13 اسفند ماه 1350 بعد از 15 محرم الحرام 1392 19 جلسه درس از سلسله دروس تاریخ ادیان اسلام شناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق برنامه باید امروز درس توحید را دنبال می‌کردند که گفته بودند توحید به عنوان زیربنا در مکتب اسلام چهار وجهه داره. یکی توحید به عنوان یک جهان‌بینی فلسفی در برابر ماتریالیست، ایدئالیست، در برابر وحدت وجود کوانتیست، در برابر جهان‌بینی شکاکیت یا سکتیسم، در برابر جهان‌بینی عبد یعنی مبتنی بر کوچی، اونجوری که ترجمه کردن به فارسی که ترجمه درستینی و به خاطر اینه که روزم که جان ما که با اصطلاحات فرنگی آشنا هستن متاسفانه با اصطلاحات فرهنگ خودمون آشنا نیستن، اینه که متوجه نیستن که بسیاری از این اصطلاحات در فلسفه ما، فرهنگ و مظهر ما و ادبیات ما اصطلاحات مشابه و حتی دقیق‌تر و عمیق‌تر و غنی‌تر داره. اینه که به عنوان یک فکر تازه در زبان ما مطرح می‌کنم، در صورتی که اونی که به نام فلسفه پوچی، تئاتر پوچ و جهان‌بینی پوچ، انسان پوچ و اصلا مسئله پوچی الان مطرح و با این سرعت و با این شدت مطرحش میکنن که مسلمن خالیت حکمت نیست و طرح مسئله پوچی در جامعه ما یک مسئله پوچی نیست و طرح مسئله بیهودگی در زمان ما بیهوده نیست. در حال به معنای عبد نه پوچی، عبد و این اصطلاحی که در قرآن هم هست و درست با همین معنا و مفهومی که مطرح شده قرآن استعمال میکنه و در فلسفه ما، فرهنگ ما وجود داره. عبد ترجمه دقیق و حتی غنی‌تر از معادل فرنگی در نوشته های مثلا بکه یا در فلسفه آلبرت کامو و امثال اینها که به نام ابسوردیته مطرحه. ابسورد یعنی عبد. این وجهه فلسفی توحیده به معنای جهان‌بینی فلسفی که در جلسه اول گفتم بعد از سر مطلب. در بحث دوم وجهه دوم توحید، توحید به عنوان یک نظام اجتماعی خاصه، یعنی یک زیربنای فکری که جامعه و نظام اجتماعی خاصی را تفسیر میکنه و با یک نظام اجتماعی خاصی قابل توجیه و تعبیر و تفسیره و در این حال توحید کاملا از آسمان به زمین میاد و از حوزه های تعلیم و بحث و تفسیر و جدل فلسفی و کلامی و یا علمی میاد توی درگیری های اجتماعی، توی مسائلی مربوط به روابط میان گروه ها، روابط طبقات، جبهه‌گیری فرد در جمع، رابطه فرد و جامعه، ابعاد گوناگون اجتماعی، زیربنای اجتماع، روبناهای اجتماع، انستیتوشن‌های اجتماع، خانواده، سیاست، فرهنگ، بینش، اقتصاد، مالکیت، اخلاق، روابط جمعی، فردی، خانوادگی، طبقاتی و مسئولیت‌های فرد یا گروهی که معتقد به این مسئله هستند در برابر جامعه و در یک معنی کلی نظام توحیدی اجتماعی که مبتنی بر بینش جهان‌بینی توحیده و نفی نظام شرک اجتماعی. در اینجا بحث توحید و شرک کاملا به این بحث جامعه شناسی، یک بحث اقتصادی، یک بحث اخلاقی، از نظر اخلاق اجتماعی، بحث سنتی، بحث حقوقی، بحث مربوط به زیربنای اجتماعیه و در یک معنای کلی درگیری میان توحید اجتماعی و شرک اجتماعی، توحید طبقاتی و شرک طبقاتی و در یک معنای کلی تر توحید همونطور که در جهان تفسیر وحدت‌گونه‌ای از وجود می‌کنه، در جامعه تفسیر وحدت‌گونه‌ای از اجتماع بشری می‌کنه و همونطور که در اصل وجود، در اصل جهانی یک عامل مبارزه با فطرت‌های متفرق و متضاد و خدایان و ارباب انواع و قدرتمندان و مؤثرین در سرنوشت انسان‌ها، جامعه‌ها و نیروهای طبیعت، در جامعه بشری هم توحید به عنوان یک عامل نقش کننده خداوندان سرنوشت‌ها و پاسبان قدرت‌ها و تعیین کننده های نظام اجتماعی و شکل زندگی افراد، طبقات و جامعه های بشری و در یک معنی کلی شکل انسانی. مرحله سوم که امروز باید مطرح کنم، توحید به عنوان یک بینش تاریخی، توحید به عنوان یک فلسفه تاریخی و توحید به عنوان یک جبهه‌گیری فرد در حرکت تاریخی و توحید به معنای یک عینکی که از پشت آن باید تاریخ را تحلیل کرد، تحلیل و شناخت و به خصوص و مهمتر از همه توحید به عنوان یک عاملی که هم به فرد روی این جمله لطفاً دقت بیشتری بفرمایید، توحید به عنوان یک عامل بزرگی که هم به فرد و هم به جامعه بشری یا به جامعه ملی یا به یک جامعه طبقاتی و یا اعتقادی یک نوع فهمیدن و کشف کردن گذشته فرد، گروه، ملت و نوع بشریت را توجیه می کند و هم عاملی است که سرنوشت آینده فرد، گروه، ملت و نوع بشریت را پیش بینی می کند. و این قصه دوم دین حالت توحید زنده و حیاتی و نشان میده که بحث توحید در خلاف اون کنم که ما میفهمیم و به ما میفهمانم و از این مطرحه یک بحث کلامی یا یک بحث کهنه و منتفی شده نیست یا یک حقیقت فقط علمی و فلسفی، بلکه در ابعاد گوناگون همه ابعاد گوناگون زندگی معنوی و مادی انسان به از نوع تلقیش نسبت به جهان گرسه تا رابطهش با دیگری مشخص میکنه به طور زنده و نه تنها یک نوع بحث ذهنی بلکه زیربنای عمل و عقیده و تصمیم و ارزش‌های انسانی و اخلاق و نیز سیاست و نیز اقتصاد و در متن مسئولیت‌هایی قرار داره که متوجه انسان توحید هم توجیه می‌کند که طبقات اجتماعی، گروه‌های اجتماعی و نوع انسان از آغاز پیدایشش برده خواب تا الان چگونه تحول پیدا کرده و چه مراحلی رو طی کرده و از این مراحل گوناگونی که گذشته تا چه حد انحرافی بوده و این انحراف هار توحید به عنوان یک میزان دقیق سنجش نشان میده، چون الگو دست آدمه، چون ملاک دست آدمه و اون ملاک توحید تاریخیه، توحید تاریخی به هم نشان میده که علل و عوامل علمی از طبیعی گرفته تا اقتصادی تا فکری تا اخلاقی تا سیاسی و همچنین علل و عوامل ضد علمی ضد انسانی تا چه حد در مسیری که بشریت در نوعیت کلیش و جامعه های ملی در وحدت نژادی یا ملی و اجتماعیشون و یا طبقات به عنوان گروه های خاص انسانی که به هر حال هر فردی وابسته به همه اینها هست تا چقدر این عوامل در انحراف اینها و در انحراف گروه، جامعه، نژاد، ملت، نوعیت بشری مؤثر و دستن در کار بوده و مذهب به صورت انحرافی یا به صورت درست چه نقشی در تعیین سرگذشت تاریخی انسان داشته و همچنین عواملی که به صورت نادرست و ناهنجار با مسخ و تحریف نوع انسان بر تاریخ حاکم بودن اینها کیها هستند و چگونه هستن در کار بودند. بنابراین توحید به عنوان یک نگاه دقیق و درست و عمیق انسان رو به کشف سرگذشت یعنی گذشته و تاریخ انسان یا ملت یا فرد یا گروه کمکی کند و همچنین به عنوان یک علم و یک نوع ایدئولوژی و یک نوع بینش دقیق و خاص به پیشبینی سرنوشت آینده فرد، گروه، ملت و نوع بشر بنابراین توحید به عنوان زیربنای فلسفه تاریخ هم کاشف گذشته انسان و فرد و جامعه و نوع و هم پیش بینی کننده سرنوشت انسان. و این توضیح هم توی پرانتز بنام که وقتی میگوییم تاریخ برخلاف اون چیزی که اول به ذهنمون میاد مقصود گذشته نیست، مقصود تنها گذشته نیست. تاریخ به معنای فلسفه تاریخ علم حوادثی که پیش از این اتفاق افتاده نیست، حتی علم کشف و نقد و تحلیل این حوادث نیست. در یک کلمه که درست‌ترین و عمیق‌ترین تعریف از تاریخ، تاریخ علم شدن انسان، علم شدن انسان. به این بحثی که در فلسفه خلقت انسان خواهم گفت که تا چه حد قرآن به این امر تکیه داره، و خواهم گفت که قرآن به عنوان کتاب نجات و هدایت و آگاهی بزرگترین بخشش به نسبت بخش‌های دیگر بخش تاریخیش هست، به طوری که می شود گفت به طور معدل حتی در صدر از متن قرآن به تاریخ بستگی داره. به تاریخ گاهی دیدم که بعضی از کسانی که معتقد خیلی زیاد هستن به مسائل مذهبی اونها انتقاد کردن که اینا که این بحث به چه تحقیه دینی نام از اینا همه تاریخه، تاریخی آره تاریخه بسته تاریخه و قرآن هم تاریخه، تاریخ علم شدن انسانه، یعنی انسان افراد انسانی جز کرده آدم اسمشه. در میلیون ها میلیون فرد، در بی نهایت فرد یک وجود حقیقی به نام انسان هست. این انسان در حال شدن نیست، در حال انسان شدن، و این انسان شدن حقیقتی که در یک ظرف زمانی خاصی و یک جریان علمی خاص و معینی که اسمش تاریخ است تحقق پیدا می‌کند. بنابراین علم تاریخ در یک بعد دیگر و در یک وجه دیگر علم شناخت خود انسان، نه حوادث گذشته، حوادث مربوط به زمان یا زمان گذشته. این است که تاریخ مطالعه در سیرورت حقیقتی به نام انسان که در تاریخ شکل میگیرد، و این انسان شدن از گذشته تا کنون ادامه یافته و از حالا تا آخر به سوی خدا ادامه پیدا خواهد کرد. و این تداوم، تداوم تاریخی که خلقت انسان ایدئال تحقق پیدا می‌کند. اصالت تاریخ هم یعنی این. و در اینجا هست که می‌بینید برخلاف اون چیزی که ظاهراً به ذهن میاد و حتی برخلاف اون چیزی اکثر مذهبی های عالم، مسلمین که خود بجرد به این مطور تراجم های عملی مسیحی ها و یهودی ها و حتی بسیاری از متفکرین و فلاسفه مذهبی غیر این دو دین به شدت به جلوه محکوم کردن به عنوان یک ضد مذهبی. و من هم معتقدم که یک آدم مذهبی نیست. و اما اگر اصطلاحات تعبیرات هگل در فلسفه تاریخ خاصه و در ایدئالیسم تاریخ خاصه، ایدئالیسم انسانی خاصه، اگر خوب بفهمیم و تحلیل دقیق بکنیم از گستاخی اصطلاحاتش و از بدی و زننده بودن تعبیراتی که انتخاب میکنه که به شدت ضد مذهبی، نه حراسی، یک وسعت مشرب علمی داشته باشیم، اون وقت میفهمیم که در پشت این چهره ضد خدا و سیاه و کفرآمیز مذهب هگل حقیقتی نهفته است که همسایه دیوار به دیوار فلسفه خداشناسی، انسانشناسی، رابطه انسان و خدایی است که در مذهب ما مطرح شده. و این در فلسفه تاریخ خواهم گفت. برای این کار چون الان من مدتی که به شدت بیمار هستم و کسل و نمیتونم خیلی درست و منطقی و خاطر جمعانه درست بدم. اینه که این رجعه سوم رو و رجعه چهارم توحید، رجعه سوم همین فلسفه تاریخ، رجعه چهارم فلسفه توحید جامعه شناسی توحید و رجعه چهارم اخلاق یا روانشناسی یا روانشناسی اخلاقی یا انسانیت یا ارزش‌ها، بحث ارزش‌های مبتنی بر توحید. این چهار بچه چهار بعد توحیده. توحید بنابراین اول به عنوان یک جهان‌بینی مطرحه در برابر اون مذهب‌های که گفتم، دوم به عنوان یک زیربنای جامعه شناسی و طبقاتی، سوم که امروز باید مطرح می‌کردم به عنوان یک نوع بینش تاریخی، فلسفه تاریخی، این تاریخ به این معنا، نه به معنای که تو ذهن ها هست که دانشجوی ادبیات اینا درس میدن و عبارت است از خیلی از افکار استثنایی، عبارت است از نقالی حوادث گذشته و فرقش با نقالی قهرمانانه اینه که خنک به بیمزاد. و نسخ همه حقایق تاریخی به طوری که خیلی صاف و ساده برای تصحیح متون تاریخی ما یک کار ساده و بیخرجی باید کرد. با اون یک نون در سر فعلهای مثبتش گذاشت و از خودتون هم نه، از سر فعلهای منفیش برداشت. ما تفصیل میشه تاریخ. بنابراین یه پت کار بردارید به کتاب تاریخ رو و زخم نیم ساعت میتونیم تفصیل شد. و نه اونچنان که باز به نام گذشته و تاریخ مذهبی به ما میگن که باز همین کاره باید برای متون دینی که از تاریخ سخن میگه یا مطالبی که به نام گذشته و چهره های گذشتگان و چهره های پیغمبر و امام و حوادث و جهاد ها و وقایعی که به نام دین یا به نام تشیع در گذشته گذشته و به ما نقل میکنن اونها را باید همین کار کرد. اما فکر میکنم باز هم این اندازه کافی نباشه، چون در اینجا خیلی کار شده، خیلی کار شده. تاریخ به معنای همونطور که گفتم و به صورت نمونه دادم به عنوان یک دست شدن انسان و در نتیجه کشف انسان و در نتیجه افکندن یک پروژکتوری به آینده انسان و آینده خودمان و آینده گروه، طبقه، جامعه و ملت و منطقه و نوع به این معنی هست. و آخرین بحث یعنی بعد چهارم توحید به معنای زیربنای اخلاق، مسئله ارزش ها در تاریخ انسان و عاملی که در تربیت هر به انسانی نقشی عظیم بازی میکنه. و توحید نه تنها از انسان یک انسان خدایی به جای در فلسفه انسان شناسی در اساس نشر اسلام در اساس انسان شناسی به جای حیوان ناطق، حیوان ابزار ساز، حیوان نمیدونم که میخندد، حیوان نمیدونم ایدئال ساز، ایده ساز، حیوان اجتماعی که فلاسفه و انسان شناسای گوناگون تعریف میکنن، در اسلام شناسی تعریف انسان این است: حیوان خدایی. حیوان خدایی این تعریف است. و نه تنها یک حیوان را یک موجودی خدایی میکنه، یک انسان ماوراء روزمرگی و ماوراء تفکی یعنی دنیا میکنه، در این حال از هر فرد، از هر فرد که در نظام‌های اجتماعی و اقتصادی به ذلت و ضعف و استضعاف و پلیدی و بیچارگی و حتی تمکین و باور ذلت خودش دچار میشه، یک قهرمان میسازه، یک قهرمان از هر فرد میسازه، از فردی که معلق در هوا یک انسانی میسازد که تکیه بر این ستون میکنه و بر دیواری تکیه میکنه که همه وجود برش تکیه دارن. و چنین کسی که چنین تکیه گاهی در وجود پیدا میکنه مسلماً گاهی بادی، گاهی سیری، گاهی تازیانه، گاهی زیانی، گاهی خطری، گاهی تهدیدی تکان نمیکنه. انسانی که معلقه در زندگی، انسانی که تکیه گاه نداره یا به پیچیده ها و به حشیش ها توسل میگیره، آدمی ترسان، لرزان، ضعیف که باید به هر جایی متوسل بشه، توسل به اون ریسمان بزرگی که همه وجود رو به هم شیراز بندی کرده، انسان رو یک کوری میکنه که دیگران بهش تکیه کنند، نه کاری که رفتان دست هر مسلمی و هر سون داری و به هر حال باید یه جایی تکیه بکنه اگر نه نیست. و این یک ملاقی ارزش های انسانی میسازه. این بحث چهارم رو ممکنه فرصت نشه من مستقل نشه کنم، در اصل آخرین یعنی از اصول کتاب اسلام شناسی بخش اولش چند اصل داره. اصل آخر که من خودم اضافه کردم به اون تقسیم بندی سید رازی، اصل توحیده. در اونجا توحید فقط به عنوان یک عامل اجتماعی و اخلاقی مطرحش کردن. مسائل دیگه ای که الان مطرح میکنم در توحید ولی اونجا هنوز به ذهنم نرسیده بود و نمیدانستم، متوجه این ابعاد دیگه نبودم. این یک نمونه ای که برای این که هر حرفیده که هر وقت میزنم باز به معنای این است که جز این نیست. در سه سال پیش من توحید فقط به عنوان یک زیربنای اخلاق، اخلاق به معنای نه اینجوری که به ما میگن تقریبا موضوع انشای خیلی بسرم شده، اخلاق به عنوان چگونه انسان شدن و چگونه انسان بودن به این معنا و ارزش های انسانی چی چیز هست و چگونه میتوان اونها را در خود آفرید و پرورش داد به این معنا و به عنوان اینکه چگونه فرد قهرمان در جامعه و بی‌نیاز در زندگی و سربرآورده از سقف کوتاه آسمان در جهان می‌سازد توحید. و به خصوص این لحظه مطرح کردم که توحید الان در نظام زندگی اجتماعی که در انسان الان تحمیله و خطر منحرف شدن و عوض شدن انسان از انسان بودنش الان در پیشه، بالاتر از همه خطرات گذشته که مرگ بود و قتل عام بود و نمیدونم بردگی بود و استثمار بود و استبداد بود و اینا، حالا همه اینا بیشترش هست، اما خطر بزرگتر اینه که انسان به کلی عوض میشه، تبدیل به یک حیوان دیگه میشه. و در اینجا که توحید یک نقشی داره که از همه نقش‌هایی که در تاریخ و در گذشته و در نظام‌های گوناگون و مراحل مختلف تحول اجتماعی و تاریخی داشته فوری‌تر و عمیق‌تر و سازنده‌تره. فقط این وجه تاریخ توحید رو در اسلام شناسی گفتم. این سه وجه دیگرش رو مطرح نکردم، یعنی توحید به عنوان جهانبینی، توحید به عنوان جامعه شناسی، نظام اجتماعی و توحید به معنای یک فلسفه تاریخ رو اونجا مطرح نکردم. این بخش چهارم توحید به عنوان یک عاملی که گذریه نمی کنه انسان رو، انسان علیه می شده رو در اصلا این بخشی که گفتن به شما آشنا هستید و انسان امروزه که بیماری و خطر علیه می شدن بیش از همیشه متوجه شد، توحید عامل بزرگی کردن انسان، بازگردوندن انسان به خویشتن انسانی و سالم و بزرگ و متعالی و خدایی توحید. و اگر که اون به شما مطالعه کنیم دیگه من یکی از دسته ها میتونم حفظ کنم و دسته ها به دسته های دیگه برسن. این برنامه آینده فقط عبارت از این خواهد بود که من این اون برنامه رو عرضی کنم تا یک مطلب دیگه رو مطرح کنم که فوریت داره و او اینه که این چهار بحث رو در توحید سه دسته که مطرح میکنم، بحث چهارمی رو شما از اسلام شناسی بکنید یا اگر که ممکنه در دسترس نباشه این خواهش میکنم که پولیکوپی بشه و پولیکوپی شده و میرسه بعد به بحث اون سبازی که از توحید منشعب میشه به معنای فلسفه تاریخ و به معنای انسان شناسی و ستون سوم جامعه شناسی. فلسفه تاریخ برنامه این خواهد بود که تمام مذهب‌های بزرگ و مطرح، نه همه مذهب ها، تمام یا همه نظریه ها، تمام مذهب های بزرگ و زنده که در ذهن روشن فکر امروز دنیا مطرحه در فلسفه تاریخ اینها رو یکی یکی اینجا تدریس میکنن دقیق و البته نه کامل، برای اینکه اون خودش یک دوره یک ساله لااقل میکنه، دوره یک ساله میکنه
ناقص.
اما فقط به عنوان یک شکل کلی از این مذهب ها در ذهن مشخص بشه و به عنوان اینکه یک نوع متدی برای مطالعه این مذهب ها به دست بیاد که بعد با مطالعه آگاهانه و بیشتر شما تکمیلش کنید. ولی یکی این مذهب ها رو خواهم گفت. فلسفه تاریخ ابن خلدون، فلسفه تاریخ ممکنه یاد داشت بکنیم که بعد نکنم از دوش داریم. فلسفه تاریخ ابن خلدون، فلسفه تاریخ ویکو، این تابل رو شما می‌بینید؟ آنها فلسفه تاریخ ابن خلدون. این بنیانگذار فلسفه تاریخ و جامعه شناسی در جهان به معنای علمی کلمه، به معنای علمی کلمه. فقط یک ایدار کارش و برای همینی که فاقد ارزش شده کارش اینه که منصوب به ماها. بس منصوب به ما بودن این یک جرمی که هرگز بخشیده و بخشیدنی نیست. هرگز مثال خیلی روشنه که میشناسید زینب و جاندار که این دو تا رو با هم مقایسه کنید. یک زنی که در چنان دورانی که اصحاب قهرمان و شمشیر زنهای پهلوان که جهان را عوض کردند و در رکاب پیغمبر می جنگیدند اینها خفقان گرفته بودند از سر و به ریاضت و عبادت پناه آورده بودند از سر و به بعد از اینکه مذهب جهاد و قرآن و وحی و بهشت و شهادت و قهرمانی را از خود پیغمبر آموخته بودن بعد به پوپیزیسم معتقد شده بودن و نشانش هم این که حسین به عنوان بزرگترین ملاک حق و باطل در جامعه خودش نه در نظر ما فقط و هم این موقع در همون جامعه عرب مسلمان سال 56 چه مردم آگاه میدونستن که حسین شاخص و ملاک و میزان اسلامه و ایچه شخصیت میشناختن چه اونایی هم که این حرفا رو نمیفهمیدن به عنوان خانواده پیغمبر و تنها فردی که از خانواده پیغمبر الان مونده و چهره شاخص خانواده او که اونا به وراثت، به خانواده، به خون، به انتصاب معتقد بودن اقلا نر میفهمیدن همه اونا میدونستن که حسین معنی اسلامی و کاری که اون میکنه کاری که هر مسلمان باید انجام بده. بعد اعلان هم میکنه به گوش همه هم میرسونه دو ماه هم زمین سازی میکنه و بعد میار از مدینه به مسجد تا به همه گروه ها و همه ملت ها و همه جناح هایی که از همه جا آمدند اعلام بکنه که من میخوام چه کار بکنم. خب میبینیم که 70 نفر 72 نفر گلچی میشن از همه جامعه اسلامی بزرگ، جامعه ای که یک امپراتوری شده دیگه. خشونت و قساوت و قتل عام‌ها همه رو خفه کرده. اومد زینب بعد از این که این 72 تن هم میروند و اون یک زن در قلب قساوت تنها میمانه، مبارزش اون چنان پیگیر قاطع و با شامت و آگاهانه دنبال میکنه و رسالت همه رو به دوش میگیره. این به صورت یک زن ضعیف نوحدر که هیچ رسالتی جز گریه بر برادرش نداره در آوردن و به صورت یک شخصیتی که ماها عاجزهای مرده باید بر او بگریم. بیشت تاریخ دید شما بسنم چهره ها رو تفصیل زدن دارید و جاندار یک دختر احساساتی نمک میدهی جوشی و خیالاتی تو خواب میبینه، خواب نما شده. چیتا که خواب نما میشن معلومه که چیتا میگید که معلوم نیست چی، شاید معلوم نیست چه قضای خورده بوده. یک ندایی از اندرون دلن میشه که برخی و پادشاه فرانسه را به تخت و تاجش برگردان. اینم برگی چیزه از خواست و بعد هم این جواب داده بیدار داده بر این رسالتی که اون هم آگاهی که اون هم هدفشه، اون هم شخصیتشه، اون هم مکتبشه، اون هم منبع الهامشه. و میبینیم که از چهره جاندار چهره ای ساختن که قرنها شعرا، ادبا، آزادی خواهان، انسان دوستان و انقلابیون دنیا الهام میگیرن و حتی خود ماها. و از زینب میبینید که چه زی خواهد این از جرم مرسول بودن به ما. ابن خلدون در کار علم، ابن خلدون برای اولین بار است که جامعه شناسی و فلسفه اجتماعی و فلسفه تاریخ رو به شکل تحلیل علمی به همون معنا که امروز مطرحه، به همون معنا که فلسفه تاریخ و جامعه شناسی در قرن 19 پی گرفت و شکل گرفت و در قرن 20 ادامه داره، به همون معنا و همون متد به وجود آورد. ما که خود نمیدونیم چی بودیم و این مدت ها پیشش میدادن سر یک مسئله ای که از باز فقهی نمیدونم چی گفته بوده باید همی اندازه قد که نفیه رو بیداره نمیدستان دیگه رو بسته باقی داره. اروپایی ها بعضی ها که شرق شناس هست، از تو شرق شناس ها بعضی ها که اینکه اسلام شناس هست، از تو اسلام شناس ها بعضی ها که به صورت استثنایی به ادبیات و عرفان، چون همه این شرق شناسی و اسلام شناسی خلاصه میشه در ادبیات و عرفان، همین دوتا متنا باید بنده بشه، وجود دیگه اسلامی ها لازم نیست، به مسائل علمی اسلامی میپردازند و از توی این عده، اون عدهی که منصفند و احساسات مذهبی ضد اسلامی، احساسات ملی ضد شرقیشون، احساسات نژادیشون، غرور قدرت پرستیشون و نوکری استعمار و مزدوری دستگاه‌های سیاسی غرب، همه اینها در تحقیق آزادانه او اگر دخالت نداشته باشد، برخی معترضان و به این مسئله اعتراض نکردن که کشف کردن این اصلا به اولین بار که جامعه شناسی مال نه فریدونه و نه همبار افلاطونه. اونسی که افلاطون گفته مسائل اجتماعیه، اجتماعیاته، اون هم نه بر اساس یک تحلیل علمی. نظریات فلسفی همجور گفته بیرون انداختن فلسفی معابانه، مثل اونه که زیر کسیمشون هم راجب ماورا و طبیعه بحثای دقیق میکنه. ابن خلدونی که تاریخ رو از صورت نقالی حوادث گذشته به صورت تحلیل علمی و به اساس علل علمی توجیه میکنه. نمیخوام بگم همه نظریاتش درسته، صحبت درست و غلط بودن نیست، صحبت متد علمی کاره. و جامعه بشری رو به صورت یک پدیده عینی علمی که حرکاتش بر اساس یک علیت قابل توجیه و قابل تغییر و قابل پیشبینی و قابل فهمه مطرح میکنه. این مقدمه یک مقدمه به فارسی ترجمه شده، از این سابقه بکنید. این طرف هست نوره، زبان نوره و نگاه خشک و دقیق علمی. فلسفه ابن خلدون به عنوان فلسفه تاریخ، البته نه چنان جامعه شناسی و هم تاریخ داره که حاضره یکی تلقی میکنه و یکی هم هست. دو بود، دو چهره از یک وجوده. جامعه همون تاریخ ساکنه، تاریخ جامعه متحرکه. بعد لیکن البته همه رو نمیتونم اینجا مطرح کنم، اون مطلب‌های خاص به فلسفه درست همونه، اما خود مارکس توضیح میکنه که نشان میده که رابطش با هگلیس چیه. میگه من هگلیس به فلسفه تاریخ هگل به و جامعه شناسی هگل به و دیالکتیک هگل به این شکل درست آوردم که این یک مخروطی بود با نوکش رو زمین. من بدون این دستش بزنم و به استفاده کنم، چیزی ازش کم کنم یا چیزی برای سیاست دارم، این مخروط رو روی قاعدش به زمین نشانه دارم. اینه که در این حال که مارکسیسم ضد هگلیسمه به شدت و بزرگترین مکتب ضد هگله خود هگله. و بعد از هگل اونهایی که به عنوان فلسفه تاریخ هر آن نقطه کارشون یکی خود مارکس و پلخانوف به اینا یک نقطه را و انگلس هم مارکس انگلس و پلخانوف و همدونی آقای فریسته و شواب و امثال اینها و الان فلسفه تاریخ الان بزرگترین و مشخصترین چهره کاندیه که به کلی با فلسفه تاریخی که الان من نظر کردم اینجا ازش میشه بردم مقایره. به کلی یک کار تازه کاندی الان زنده است. بعضی ها حتی معتقدن که بعد از ابن خلدون بزرگتر از کاندی نیامده. بعضی ها معتقدن، البته من معتقد نیستم، ولی معتقدن که در مکتب‌های فلسفه تاریخ و جامعه شناسی که در یک دو قرن اخیر خیلی یک نواخت شده بود، کاندی یک انقلابی بزرگ در مکتب تاریخ، یک انقلابی بود. حالا حرفاش تا که حد درسته تا که حد درسته اون رو وقتی که خودش مطرح بکنم از جدی فهم کنم. و به عنوان نوترین، البته فنجی هنوز به صورت یک فلسفه اعتقادی که در توی جامعه ها رشد کرده باشه ایدهش نیست، به صورت یک نظریه بزرگ در فلسفه تاریخ که جنبه فردی داره و منصوب به خودشه و غیر از خودش کسی بهش عقیده نداره. و این ها که بحث خیلی عمیقه. مسئله مارکسیسم به عنوان فلسفه تاریخ، اگزیستانسیالیسم به عنوان فلسفه تاریخ، اگزیستانسیالیسم مال کنتی، مال استاد، مال یاکر و به خصوص از همه عمیق‌تر هایدگر که او هم هست و استاد آقای سارتر هایدگر. سارتر اگزیستانسیالیسم هگل رو گرفته با مارکسیسم مخلوط کرده و اون سارتریسم سیمیشناسی در آورده. واسه اگزیستانسیالیسم ناز مال هایدگره و به این شکل کاری که کار کرده اگزیستانسیالیسم از یک طرف بیشتر اجتماعی کرده از صورت یک مکتب صد در صد فلسفی به صورت یک ایدئولوژی اجتماعی را آورده، این کار مثبتشه. اما از صورت یک نوع انسانشناسی بسیار عمیق عرفانی به شکل یک نوع انسانشناسی سطحی و سوست تبدیلش کرده. این کار مصطفیشی، اون کار منفیشی. پس یه تعبیر دیگه، اگزیستانسیالیسم صاف به دستورتر از اگزیستانسیالیسم های دیگه از نظر اجتماعی به نسبت او البته و آمیانتر و سطحیتر از او. و برای همین هم هست که اگزیستانسیالیسم صاف در جهان این همه شناخته شده است و مطرح و شورانگیز، ولی بیچاره هایدگر رو کسی نمیشه. باست روزنامه ها و مجله ها و مصاحبه ها کشیده نشده و تا وقتی که آدم توی این مکانه یکه یک مشهور نمیشه. این یک نوع فلسفه تاریخ در این شکلشه. یک فلسفه تاریخ دیگه هم داریم که او رو به عنوان فلسفه تاریخ مطرح نمی کنم متاسفانه، نه در شرق و نه در غرب، نه در دانشگاه ها، نه در گروه های فکری و اعتقادی. با اینه که من معتقدم برخلاف اونجی که مطرح می کنم در اروپا، اروپا همه چیز مطرح می کنم، ما هم که خود مترجم می کنم، تا بعضی ها مترجم وارد درست هم بعضی ها قلوازی و معمولا به این شکلی که اونایی که با ثواب هم رو سابقا میگن مترجم، اونایی که نمیتونم ترجمه کنم میگن معلم. اونه که فلسفه تاریخ اصولا یک مکتب شرقیه، نه تنها در شرق هم هست و ما هم داریم و نمیخوام مثل بعضی از روشن فکرها که هر چیزی که پس میشه در اروپا میگن که ما هم داشتیم و کتاب ما هم گفتن این وقتا. این فایده چیه که این وقتا گفتن که نفهمیدی حالا که اونا رسیدن وقت یاد بامده؟ به این معنی نمیخوام بگم، به این معنی میخوام بگم که اساسا فلسفه تاریخ به معنی یک بینش خاص علمی که تاریخ به یک جریان پیوسته واحد، یک واقعیت عینی خارج از دسترس اراده های فردی و شخصیت های گذشته تلقی میکنه و درش یک مسیر و یک سرنوشت میبخشد، بینش شرقیه. حتما بینش بین شرمه و اون عمره نمیتونم مطرح کنم، ولی به صورت خلاصه و باز هم اون چهره های بسیار مشخصش به فلسفه و تاریخ هندویی و بودی بودایی و اصلا فلسفه تاریخ مذهب زردوش و اصلا فلسفه تاریخ مذهب زردوش. تمام جهان در چهار دوره، هر دوره 3000 سال تمام جهان، و ما در الان در مرحله چهارمین از تاریخ قرار گرفته ایم و هر 1000 سال یک فرد نیاد، یک تکان و حرکت و یک پیچ تون به تاریخ بشری میده. اینا فلسفه تاریخه. ببینید تاریخ بسیار یک جریانه پیوسته واحد در نظرگیره، نه حوادث گذشته. و بعد هم در پایان ساوشیان میاد و از زمان ره به نهایت میرسونه و سرنوشت انسان ره عوض میکنه. فلسفه تاریخه. درست همچنین که اعتقاد امام زمان در مذهب ما اساساً یک فلسفه تاریخه، همچنین که اشاره کردم در اون جزوه انتظار فلسفه اعتبار که در این حال که یک نوع فلسفه اجتماعی هست، یک فلسفه توجیه تاریخ هم هست. بحث آخر زمان، آخر زمان اصطلاحی است جز به این که به یک تاریخ به عنوان جریان پیوسته به فلسفه تاریخ معتقد باشیم، بحثش اصلا امکان نداره. آخر زمان بنابر این روزی فلسفه تاریخ زردشت بودایی و هندویسم و یکی هم فلسفه های تاریخ بابلی و سومریه که کهنه‌تر از اینا. البته در چین هم هست، در هند در مصر هم هست که اگر رسیدن لاغل به چین اشاره می کنن. و متاسفانه چون نمیتونم همه این بحث ها رو در یک وسعت زمانی که لازمه مطرح کنم، اینه که همه رو ناقص باید مطرح کرد در اینکه به همه لاغل بسیارت اشاره برسیم و کار شما و تحقیق و دنبالگیری شما میتونه این طرح ها رو که به شکل طرح همش پر کنه. و فلسفه تاریخ ابراهیمی، همون فلسفه تاریخی که در ایدئولوژی اسلام مطرحه. بفهمید چی فهمیدیم؟ من متوجه نمیشم. بله، آره، اون که فلسفه یا تاریخ خیلی مخاطی هم از این بگتر فرمسی نه؟ ایشون فلسفه یا تاریخ نداره، گرچه به عنوان بزرگترین چهره های فلسفه تاریخ معروفه. داره تاریخ و فلسفه میدانه، بله، گروچه یه فیلسوف ایتالیایی، ایشون یکی از بنیانگذاران و یکی از چهره های بسیار بزرگ در جامعه شناسی و در فلسفه تاریخ، همینطور که ایشون گفته و بزرگم هست. اما به اون معنا که من اینجا مطرح کردم در خلاف اون که مشهوره، ایشون به این معنا معتقد به فلسفه تاریخ نیست، بلکه معتقده که تاریخ فلسفه است و دیگر هیچ دیگه هیچ. اینه که چشم
این در میگه
و وقتی که فلسفه تاریخ بیوکو رو گفتن اون هم فهم بود
تاریخ
و اون خیلی اطراف کرده در مسئله خیلی یعنی خیلی عمیقه ولی مسئله تاریخ رو از صورت این که یک جریان که عینیت علمی داشته باشه و من به عنوان فرد در اونجا درگیری عینی اجتماعی داشته باشم در مسیر تاریخ درآورده و به صورت یک فلسفه خودش به مستقلن و ذاتن به صورت یک فلسفه تلقی می کنه. اینه که از نظر علمی بسیار با شکوه اندر فلسفی یعنی ولی من بیشتر به مسائلی می پردازم چه در دین چه در علوم چه در مکتب‌های مختلف چه در هر چیزی که بلدم یا مثلا میتونم بلدم نیستم که از آخر مشخص باشه که خود به چه درد ما میخوره به چه درد ما میخوره. یعنی اگر یک مطلبی در مذهب یا در علوم یا در هنر یا در ادبیات وجود داشته باشه که بسیار عمیق هم باشه بسیار زیبا باشه بسیار پرشکوه باشه بسیار با ارزش باشه از هر لحاظ منطقی از لحاظ علمی از لحاظ فلسفی از لحاظ اما الان به کار ما نیاید و فقط ذهنیت علمی روشن فکران ده یا دانشمندان ده یا فضلا ره اشباع بکنه من اون رو مطرحش نمی کنم. نه اینه که به عنوانی که باش مخالفم نه من مطرحش نمی کنم یک دوشان چی میخوام بگم یعنی یک نوع اعتقاد به اسامت عمل نه به معنای ویلیام جیمز و امثال اونها بلکه به عنوان این که هر چی که از عمل نگذره به درد بی عملها میخورد به این معنا به همه مسائل نگاه میکنه بیمانه. و البته معتقد نیستم که هر چیز که الان به درد جامعه ما نخوره باطله یه نمیخوام بگم اما میخوام بگم که طرحش طوری نیست. این مسئله مسئله ای که الان مسئله باید به طور ماه دو سه تا چهار تا پنج نامه از جاهای مختلف مثلا از این دونم دویی که از من رسی که منشید و معلومی که آب خوردم اونجا مثلا نداره آقا معلم یا اینجا یا یک مثال نمیدونم جامعه آموز دیگه از اینجا میدونیسه که آقا مشکل ما اینه که مثلا دخترها و پسرهای حضرت آدم که خواهر برادر بودن چی رو به هم ازدواج میکردن. این آقا جان تو او علمشیر که تو اونجا زندگی میکنی مشکل فقط همینه مگر تو محضر داری که همیالا حضرت آدم آمده دختر بسر جمعه پیش تو عرض میکنه اینه به عنوان یک متد کار برای خود میگی یکی از انحرافهای بزرگ روشن فکران و دانشمندان این است که نیازهای ذهنی و حساسیتهای علمی اونها را از نیازهای عینی و واقعیتها غافل میکنند و این است که نبوغها در حجرهها محبوس میمانند و تودهها از این نبوغهایی که مربوط به اونهاست متعلق به اونها محروم. البته اینه به عنوان جوابیشون نگفتن ما تذکر به جای ایشون به عنوان یک عاملی که تداعی شد این لحظه که مطرح کنن هستن بلا مطلب که ایشون گفتن درست بود و منم پذیرفتم و این فلسفه تاریخه و بعد هم از آخر فلسفه تاریخ ابراهیمی که میگن به معنای فلسفه تاریخ اسلام هم که میگن از الان تا هر جا که بحث اسلام شناسی مطرح هست به همون معنای اسلام به کار میبرن که قرآن به کار میبره یعنی دینی که در تاریخ به این شکل جریان پیوسته انتها در زمانهای مختلف در چهره پیغمبران و شرعها و قوانین مختلف تجلی کرده، اما یک جریان پیوسته و در چهره ابراهیم و به نام ابراهیم مشخصه که بزرگترین چهره مشخص و تعیین کننده و معرف این نهضت اونده اون معنی اینه که فلسفه تاریخ را در معنای ابراهیمی شکنه در مثل ابراهیمی در انسان شناسی اینه که من این اسما رو میدم اینه که تا اون موقع که رسیده از اینها هر که زیرتون آمد بخونه الان به فارسی یا دو زبان دیگه آشنا هستیم بخونه که اومد وقتی مسئله رو مطرح بکنم اینکه به جای اینکه جزئیاتی که بر مسئله تو کتاب هم نوشته اونا رو مطرح کنم اصولا برداشت ها و تجزیه تحلیل های کلی مسائل رو و انطباق و مقایسه رو مطرح کنم و مایه های اولیه رو در ذهن داشته باشید. پس چطوره در سطح انسان شناسیه یا اومانیسمه؟ این اومانیسم عبارت است از انسان شناسی یا اومانیسم در یونان. دوم انسان شناسی یا اومانیسم در قرن دوازدهم میلادی به بعد یک نهضتی اومانیستی در قرن دوازدهم سیزدهم به وجود میاد که بعد رنسانس و اونها پایه‌گذاری میکنند و بعد رنسانس به عنوان یک نهضت علیه فلسفه اسکولاستیک و به سود بازگشت به اومانیسم اصلا رنسانس اصلا تعریفش اینه تعریف واقعی عینیش رنسانس یک نهضتیه که قرون جدید به وجود میاره و قرون وسطی رو نفی میکنه کارش اینه که اسکولاستیک رو نفی میکنه اسکولاستیک چیه؟ در یک تعریف اسکولاستیک علومی و مجموعه ای از فرهنگ دینی که اصالت را به آسمان می‌رسد و زمین را نفی می‌کند. یکی یا بزرگترین چهره آسمان خدا در تعبیرات خود اونا و بزرگترین چهره زمین انسان. اسکولاستیک یا کاتولیسیسم یا مذهب به شکلی که در قرون وسطی هست اصالت را به خدا میده و همه ارزش ها و همه اصالت ها را از انسان نفی کنه یا تجلیل از خدا را مستلزم تحقیر انسان میدانه. و هرچه به نام هنر، به نام ادبیات، به نام زندگی، به نام اخلاق، به نام ارزش، به نام فلسفه، همه ابعاد و تجلیات گوناگون روح آدمی هر کدام که منبعث از ذات خداست اصیل و با ارزشه. هر کدام که منسوب به خود حقیقت واقعیت نوعی انسانه لجن و متعفن و بی ارزش و میرا و زشت به همه چیزش هست. رنسانس بازگشت به این فکر که نه انسان ملاک حقیقته، انسان ملاک اصالته، انسان ملاک هم ارزش ها و انسان ملاک زیبایی. این اومانیسمه. اومانیسم یعنی اصالت اون انسان در برابر اصالت آسمان یا اصالت خدا یا اصالت خدا. این چه مطلبه؟ اینه که مثلا هنرمند اومانیستی یا هنرمند استراتیک. هنرمند استراتیک اصولا انسان رو زشت میبینه، چون مظهر جمال خداوند و زیبایی ها در انحصار او. این است که انسان مجسمش نباید ریخته بشه، پیکرش نباید نقاشی بشه، باید زشته. کسانی زیبا هستند که جلوه ای از نور قداست در سیما دارند، یا منصوب به مذهب یا منصوب به خدا هستند. این است که چهره مسیح، چهره مریم و چهره قدیسین تمام کلیساها را تزیین میکنه به نام نقاشی یا به نام مجسمه سازی. این اما فکر ضد اومانیستیه، فکر اصالت آسمانه، فکر اصالت آخرت اومانیستیه. رنسانس برمیگرده به اینکه ملاک انسانه، در صورت فلسفیش اون چی که به نفع انسانه و اون چی که انسان حقیقت میداند حقیقته. این بحث فلسفی اومانیستی. در ادبیات رمان ها و قصه ها و تئاتر ها و فیلم ها و حوادثی که احساسات و غرایز و تمایلات و کوشش ها و نیازهای انسان و روابط میان انسان ها رو مطرح میکنه، از انسان کوچه و بازار و خانه سخن میگه، انسانی که روزن این نفس میکشه و درد داره و خشنست و ملتهب و نیاز داره و ضعف داره و قدرت داره، از این انسان سخن میگه. باید که اومانی در هنر همچنین انسان ملاک زیبایی میشه. اینه که تن انسان به عنوان یک پدیده بسیار زیبا مایه اساسی نقاشی و مجسمه سازی میشه، و میبینیم که مجسمه ها باز عریان میشه و باز نقاشی ها عریان میشه، یعنی انسان عریان و به صورت مجسمه یا به صورت نقاشی. این بازگشت اصالت انسان به این معناست در برابر اصالت آسمان و رقابت میان انسان و خدا. رقابت دائمی وجود داره در فلسفه اومانی و در فلسفه مذهب های ضد اومانی، از یونان گرفته تا رنسان. چون که در یونان قدیم و در روم قدیم باز هم میبینیم مجسمه ها عریانه، چون اونجا هم اومانیسم حاکمه در دوره عتیق، در دوره طلایی. بعد که مسیحیت میاد انسان مرد میشه، خدا اصالت پیدا میکنه، اینه که هنرم باز تا خدمت خدا قرار میگیره، به همین معنی که اونا میگه آمازده. و در رنسانس باید برمیگرده به اصالت انسان. اومانیسم بنابراین یکی در یونان در روم قدیمه به نام دوره عتیق، در قرنوستانی ضد اومانیسم، و در رنسانس یعنی آغاز اوائل رنسانس به عنوان پیش کسوت های رنسانس باز اومانیست ها تجلی پیدا میکنن تا رنسانس به وجود میارن که مکتب اومانیسمه، و بعد مکتب اومانیسم روش پیدا میکنن تا قرن بیستم. یکی از بزرگترین مکتب های اصالت انسان بعد از رنسانس رادیکالیسمه. این مکتب رادیکالیسم این یاد داشت رادیکالیسم که درست در سال 1800 تاریخش مشخص شده، یعنی درست آسان در نوزام و نزد پایان قرن هفدهم. رادیکالیسم هست اصلا اصحاب جاوز معروف مثل ولتر امثال اینها، اینا رادیکالیسم، اینها اومانیسم هستن. بعد در قرن 19 و 20 اگزیستانسیالیسم بزرگترین مکتب خاص اومانیسمه که الان وجود داره. اومانیسم این مکتب غربی در مکتب شرقی ناچارم این تصویرها رو بگم برای اینکه با هم وقتی گفته میشه معنی داره. تیکه که وقتی بحثا رو میکنم اون شکل کلی و هیئت کلی فرق در ذهن مشخص نمیشه. در سوم در شرق روز متفصل اشاره که دایان غربی و دایان شرقی داشت. در شرق فلسفه رسالت انسان یا من به عنوان یک سلیقه علمی شخصی بهترین سرچشمه های یافتن فهمیدنش رو در اساطیر میبینم. اساطیر ملی یا مذهبی که وقتی بر میگرده به گذشته بگه فاصله ملی و مذهبی از بین میره و بهترین ملاک برای شناختن انسان در دینش و فلسفه و تلقی شرقی قصه خلقت انسان در مذاهب و یا در فرهنگ ها و اساطیر شرقی. هر مذهبی یک قصه خلقت داره و توی قصه خلقت چگونه انسان آفریده شد داستان آمده، به صورت افسانه یا به صورت داستان یا به صورت یک واقعیت مذهبی. اونش مهم نیست از این نظر که این حقیقت یا باطله، برای که ما میخوام این قصه خلقت انسان رو در این مذاهب به عنوان این که واقعا انسان چجور خلق شده نمیخوام ملاق قرار بدیم. به این عنوان میخوام ملاق قرار بدیم که اونها انسان را چگونه ترقی میکردن. به این وعاد کنم که این مذهبی فهمیده نمیشه مگر این که در اون مذهب تلقی بنیانگذاران یا متون اولیه اون دین از حقیقت انسان در نظر ما روشن میشه. یکی از عیبهای بزرگی که الان ما اسلام رو مذهب بمون رو در ذهنمون اینجوری مبهم و درهم و غیر روشن میبینیم کاملا یک هیئت پرداخته و شسته و مسلمی برامون میبینیم نداره، مال اینه که انسان را نمیدانیم که در اسلام چگونه معنی کرده. برای اینکه هر حکمی و هر عقیدهی و هر فرمانی و هر سنتی که به نام اسلام وجود داره بر اساس انسانه و چگونه بودن انسان و چگونه باید شدن انسانه. بنابراین باید بفهمیم اول که انسان رو چگونه معنی میکنه اسلام تا ببینیم اون که میگوید که معنی دارد. و یکی از بزرگترین سرچشمه ها میشناخت که انسان در شرق به خصوص که برخلاف غرب و حتی کوچکترین اساطیرشون حتی کوچکترین آثار ادبیشون روش تصحیح شده و تحلیل شده و شناخته شده و صد بار توجیه فلسفی و ادبی و علمی و دینی شده. و من الان اگه خواسته باشم مثلا اومانیسم در یونان بشناسم 50 تا کتاب بزرگ و نو میبینم که یکایک این چهره های اساطیری یا یکایک این آثاری که مربوط به اومانیسم در تاریخ اونها چون اینا تحلیل شده و درباره حتی یه کتابی که 100 صفحه هست 10,000 صفحه بیشتر تز و مقاله و نمیدونم آثار ادبی هم سار اینا شده و کاملا شناخته است. در کشورهای شرقی چون چنین کاری نشده به صورت ماده های خام وجود داره. اصلا بحث انسان شناسی و اصالت انسان به شکل علمی و درست و نوش از نظر اسلام اصلا مطرح نیست. مطرح نیست. برای آداب الخلا شاید یک کتاب خانه الان بشه فراهم کرد. آداب الخلا که چگونه باید وارد شد و چگونه باید خارج شد. که اگه آدم خواسته باشه همون قوانین و مقررات رو عمل کنه تمام عمرش باید مشغول همین کار باشه. اما برای اینکه اصلا انسان چه جور چیزیه، اون همه تکیه ای که قرآن روی کلمه انسان داره و کلمه آدم، اون همه تکرار خود این کلمه چه جور معنی داره، چه جور معنی شده معلوم نیست. و کشورهای شرقی دیگم همینجوره، هند و چین هم همینجوره. انتها اینو پایان این لحظه بیشتر کار کردن تازگی و خودشون هم الان دنبال کردن یک کاره تازه شده و در بسم هم نام از کنم. در حال قصه خلقت انسان در چین، قصه خلقت انسان در هند، قصه های خلقت انسان در هند، قصه خلقت انسان در اساطیر بین النهرین که اینا خیلی نزدیک به قصه خلقت آدم در مذهب‌های دین ابراهیمیه. اینها اومانیسم شرقی است، یعنی انسان شناسی در قصه های خلقت بین النهرین که چند تا و همچنین هند و همچنین چین و ایران، ایران باستان و در آخر اومانیسم در قصه آدم در فرهنگ ابراهیمی و من جمله قرآن و بعد روایات که بسیاری که در این باره در متون ما هست که بی نهایت عجیبه و بی نهایت شگفت‌انگیز. به طوری که من الان 4 سال متوجه این مسئله شدم که اومانیسم رو از توی قصه آدم باید برآورد. اومانیسم رو 4 ساله و مدت هاست روی اساطیر کار میکنن تا اینکه یک شم میکن یک علم اساطیر شناسی نیست که ما بتونیم با فرنگرستن اون متد و اون علم اساطیر رو یک وقت میکنیم فوری تحلیل کنیم بشناسیم که معنی چیه. باید یک تجربه کرد، یک شم اساطیر فهمیشن اساطیر شناسی باید به دست آورد و من مدت هاست این کار میکنم و اصولا از نظر شخصی اساطیر رو بیشتر از تاریخ دوست دارم. برای که حتی معتقدم در اساطیر حقیقت بیشتر است تا در تاریخ اون چنان که دست ما رسیده. برای اینکه معتقدم که اساطیر عبارت است، اساطیر داستانهایی است که در ذهن انسان به وجود آمده و اساطیر تاریخی اون چنان که باید به وجود می آمد. دستان که تاریخ حقایقی اونچنان که به وجود آوردند اینا مذهب‌های شرقی انسان شناسی و اومانیسم تا میاد البته به عنوان کلید تا میاد قصه آدم در داستان ابراهیم اون در مصطفی ابراهیم و قصه خلقت آدم در قرآن و در متون ما به عنوان اومانیسم در ایدئولوژی اسلامی در اون سر. این چند جلسه مال این کار، 3 جلسه مال اومانیسم، یکی مصطفی شرقی، یکی مصطفی غربی، یکی هم انسان شناسی در مصدر داریم این دونه که ما میتحلیم. سوم جامعه شناسی، جامعه شناسی که میخوام بگم یکی جامعه شناسی قدیم به معنایی که ارسطو و افلاطون پیش کفتت های جامعه شناسی غربی میگم که یک اشاره داشت میکنه. بعد جامعه شناسی سن سیمون، جامعه شناسی پرودون، جامعه شناسی مارکس و جامعه شناسی تحلیلی قرن بیستم که در یک چهره نمیشه رسیده درش کرد. اینها رو مطلب هاش میگن و بعد جامعه شناسی اونچنانی که از متن اسلام در میاد و میشه استنباط کرد چگونه مذهب جامعه شناسی داره. و در اینجا یک جامعه شناسی مذهبی نیز بهش اضافه خواهم کرد به عنوان یک زمینه برای شناخت علمی جامعه شناسی که از قرآن میشه استفاده شده. اینجا خیلی مسئله حساسی که بخاطر این که در قرآن به صورت یک متن اینجا امیدوارم که خونده بشه به عنوان یک متن جاهایی که مربوط به فلسفه تاریخ انسان شناسی و جامعه شناسی هست اون من تعیین میکنم و شما هم با اون متن بیارید اون تیکه ها رو اینجا میخوانیم و لااقل به عنوان نمونه تحلیل با متن قرآن بر اساس این بینش و بر اساس این ملاک تمرین میکنیم. بعد اسلام به عنوان ایدئولوژی مطرحه. اسلام اسلام به عنوان ایدئولوژی هم اصول اساسی یا عناصر اساسی تشکیل دهنده مکتب اسلام در سرچشمه نخستینش تقریش سرچشمه نخستینی که اسلام رو از اونجا باید استخراج کرد یکی کتاب و یکی زندگی پیغمبر و همچنین اصحاب نمونه های پرورده و مدل هایی که عرضه کرده این مکتب به عنوان انسان های نمونه. و برای شناختن اسلام همطور که یک مطلب گفتن شناختن الله به عنوان معبودش مثل هر نظر دیگه شناخت صفت الله اونجوری که عرضه میشه اونجوری که نشون داده میشه اونجوری که معرفی میشه در متون اولیه اسلام این سیما درسته که خدا یکیه ولی چی ازش سخن میگه. و بعد تیپ انسانی پیغمبر اسلام در مقایسه با قهرمانان و همچنین پیامبران و بنیانگذاران دیگه تیپ و همچنین تیپ جامعه مدینه به عنوان یک الگو در تاریخ از یک تیپه یک جامعه انسانی نمونه موقتی یک مدل و یک ماکت یک جامعه بسیار ساده ولی بسیار روشن برای شناختن. و همچنین تیپ نمونه های انسانی که عرضه کرده به عنوان الگو اینها سرچشمه استنباط اسلامه. این تقسیم بندی هایی که در گذشته کردن این تقسیم بندی ها خوب بوده اما خیال نکنید که هر چیزی از گذشته و گذشتگان و علمای بزرگ گذشته کردن و بعد چند قرن همه قبول کردن حتما باید ما هم این همه رو دنبال کنیم. امروز تقسیم بندی اصول دین سه تا توحید نبوت و معاد اصول مذهب دو تا امامت و عدالت مسئله را طرح نمی‌کنه مشکلی را حل نمی‌کنه و نیاز فکری ما را در این قرن برای شناخت خود اسلام سیر نمی‌کنه. این نوع تقسیم بندی این نوع تقسیم بندی که امروز کهنه شده این شکل فرم نیست ما مجبور باشیم به عنوان یک متن الهام شده و وحی قبول داشته باشیم. توحید مسلمان باید قبول داشته باشیم نبوت مسلمه معاد مسلمه باید یک عده نگم که این اصول دیگه حالا کهنه شده بعضی از مؤمنین هستن اینقدر خوش ذوق و خود قلبه یک نفر نصف آمده و پوند و در نیمه سخن من آمده بود و من از قول یک گروهی که ضد مذهبی و ضد خدا هستن نقل کردم که اینا چگونه مثل من به ضد خدا شده و به چه دلائلی میاره برای نفی مذهب، نفی خدا، نفی همتی، چه دلائلی میاره؟ اون در بسط آمد، فائل رو که من گفته بودم نبود، به فعل اومد رسیده بود، بعد به عنوان جواب دزمن دلیل میابد که به این دلائل دوستشا خدا هست. یک دوسته چهار این که دو دلت نمیخواد برید به حج من نرفتی و دین نمیرم اما باید رفت
بسیار روشن شدیم خیلی میشهدیم
آقا درست بکنی وزرق شما نبودیم درست بکنی نبودیم که من از قول چی نقل میکنم درست بکنم به من بدبینیم اما آقا دیگه این چیزی زوغ دیگه این مربوط به چیزی دیگه نیست زوغ چگونه من میام در یک مجلس مذهبی جلو هزار نفر جمعیت میام دلائل روشن دقیق یکی علیه دین و خدا و همه مذهب و اسلام و همه در میگم و این دیگه باید ولی نباشی و نشنبی ها خب باید بدونی که حالا قول یک دیگه نقل کنی حالا بدونی که حالا مصلحت نیست نقلش هم بقولی مصلحت نیست ماها نباید مصلح کنیم باید از این جای دیگه مطرح بشه تو حق مطرح هست که دیگه مطرح تو جواب تو بسیم نداره و نه بفهمه که جوری مطرح کردن و نه بفهمه که زهنه جوری مطرح جای دیگه شد باید میکنم که حالا قرن بوغه که اگر بکر چشم گوشتسته در منزل نگه داشتی یا چشم گوشتسته میمانه یا بکر نفسی به بیرون بیرون که همه دنیاره میتوستانی به اندرون آغاز کجا این اسلام با این مثل این همه رو نصاب بگم برای اینکه بندان این مثل شما خودتون هم دنبال بکنید بندان این مثل خودتون هم دنبال بکنید این چیز هایی اون وقت مسئله یه بعد در اینجا یک اسلام شناسی که به این شکل استنباط میشه سنت پیغمبر همونه که گفتن پیغمبر انتها کلمه سنت به کار نبردن به خاطر اینکه سنت به اون معنای محدودش که الان در ذهن ها هست من بیشتر از اون بهش تکیه دارم به اونی که سنت بود فقط در سکوت یا سخن در اعمال و یا اقوال پیغمبر فقط نمیدونم بلکه مهمتر و فوریتر و حساستر و آموزنده تر که همیشه نوره و همیشه مطبعه بعد سوم سنته که گفتم متد کار اجتماعی پیغمبره در تحقق ایدئالهاش در جامعه و تغییر و تبدیل نظام اجتماعی متد کارشه اون که مطرح نشده این غیر از نوع عمل شکل عملی که کرده و یا اینکه مربوط به یک مطلبی یک جملهی گفته این کار سومی که بی نهایت عمیقه متد و بعد مرحله دوم اسلام مقایسه اسلام مقایسه ای اسلام سنجشی در مذهب انتباقی همون که امروز میگن تطبیقی مثل تطبیقی مقایسه ای قیاسی مثل مقایسه ای با اونه که اساسا این عرض کنم به عنوان متد علمی به خصوص در علوم انسانی عامل بزرگی که به ما کمک به شناخ و ارزیابی دقیق اسلام مقایسه، اسلام مقایسه‌ای، اسلام سنجشی در مذهب انطباقی، همی که امروز میگن تطبیقی، نقصه تطبیقی نیست، مقایسه‌ای، قیاسی، نقصه مقایسه‌ای. و اونه که اساساً این عرض کنند به عنوان متد علمی به خصوص در علوم انسانی، عامل بزرگی که به ما کمک به شناخت و ارزیابی دقیق میکنه مقایسه است. در همه مسائل حتی مسائل دینی، علی را اگر از تاریخ مجرد کنیم و از چهره ها مجرد کنیم و از رقباش مجرد کنیم و از مشابهین ظاهریش در تاریخ مجرد کنیم و فقط به عنوان یک پدیده مجرد مقایسه بشناسیمش و در بارش سخن بگیم، ممکن است برسونیمش در عظمت به خدا، چون که ادو میتوننش، اما هیچی ازش نمیفهمی، نمیشناسی. ائمه شیعه ره که ما الان شخصیتشون ره میدونیم نمیشناسیم، غالبا از روی شماره ردیف تشخیص میدن و ما به عنوان شخصیت هایی که رسالتی داشتن، یک نقش عمیقی داشتن، یک کار داشتن، یک فلسفه وجودی عمیق بزرگ داشتن، اینها نمیدونیم چیه. گاهی اگر سر وفاتشون باشه یک جمله یا یک کرامتی، یک جمله اخلاقی چیز مغزش اگر نکه همه میشه، این ائمه وقتی چهرهشون برای ما دقیقا ارزیابی میشه و شخصیتشون شناخته میشه، به غیر از اینکه بیوگرافیشون رو بخونیم، غیر از اینکه همه جمله هایی که ازشون مونده به دقت بشنویم، غیر از اینکه محیطشون رو شخصیتشون رو ارزیابی بکنیم، مقایسهشون بکنیم. به این شکل یک نفری که میخواد این بیوگرافی هم نره به عنوان متد ارزی کنن، بیوگرافی هم نره تحقیق کنه یا بنویسه یا مطالعه کنه، به شکل چند انسان مجرب نگاه نکنه، بلکه هر یک از این شخصیت ها رو در اصل خودش و در برابر شهره ضدش حاکم در جامعه و صاحب قدرته در مقایسه با اون میتونه نقش امام رو دقیقا بفهمه و دقیقا ارزیابی کنه، اگر نمیفهمه. بنابراین ائمه رو باید گذاشت توی قرون خودشون و دورهای سیاسی اجتماعی فکری خودشون و در مجموعه این محیط و شهر و در اون زمینه فکری سیاسی اجتماعی تاریخی این چهره را دید و با چهرهایی که آنتیتز اینها هست مقایسه کرد، اون وقت به نتیجه رسید. دیالکتیک که امروز مارکس خورده به پیشانی غرب، اساساً یک طرز تفکر شرقی و اون به معنای یکی از زمینه‌های بزرگ تحقیقش مقایسه مسائل شخصیت‌ها مکتب‌هایی است که مورد مطالعه قرار می‌گیره، مورد مطالعه قرار می‌گیره. یکی از دوستان که هم مطرح کردم، نمی‌دونم اینجا مثل چند نفر گفتن، مثل تر دوستان گفتن، مسئله علی به عنوان شخصیتی که باید شما هم برای که تشجع بشنسیم، هم خود علی بشنسیم، هم اسلام رو بشنسیم و هم نمونه عالی این کارخانه آدم سازی رو بفهمیم، شاید بفهمیم این تکنیک و مکانیزم کار این مظهر رو باید شما. اما یکی از متد های شناخت خود علی مقایسه است، مقایسه با رقباش و با مشابهینش. مشابهین به معنی اون کسانی که تیپ مشابه دارن، نه اینکه
امثالش.
به فکر به این شکل که علمای ما یا دانشمندانی که در باره علی و تشیع او و مقصد او و ارزش های او سر کردن، فقط این شکل در یک پیرامون تنگ و در یک محدوده بسیار سطحی، یعنی در رقابت با چهره ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه فقط سنجیدن، درسته همون هم سنجش دقیق درستی، ولی برفرض هم درست این سنجش صورت گرفته باشه، باز علی در یک کشور بسیار محدود و کوچک مورد سنجش قرار گرفته و قابل نتیجه گیری یا نتیجه هاش قابل این نیست که منصوب به عظمت علی بکنید. اگر نویسنده ای علی رو از این محیط تنگنای مدینه بعد از پیغمبر برش داره، اصلا این پدیده معجزه آثاره در مدینه تاریخ توی جامعه بشری و در یک تالار بزرگی که همه قهرمانان تاریخ اینجا جمعاً بنشانه و شکوه اوره در برابر همه این چهره هایی که در تاریخ شکوه من بودند ببینه، اون را دقیقاً عظمت او و ارزش او را دیده. این ایمانی انتظامی مقایسه این هم مقایسه میفهمونه دقیقاً شخص و ارزش کتره و هم تضاد نوع اعتقاد به این شخص و تحول فکر و شخصیت او را در ذهنها به ما میفهمونه. و اونه که خود حضرت علی رو اون چیزی که از یادن اینه خود حضرت علی رو و اساس دیالکتیکی میگن اینه خود حضرت علی رو بعد از پیغمبر در برابر خلفا که رقیب های او هستن قرار بدید، در برابر اصحابی که قصد کردن حق اون رو قصد کردن اما دارای ارزش های انسانی در این حال بودن، مسلمان بودن و اون کلاس که به خودخواهی و قدرت شخصیشون صدمه نمی خود رعایت می کردن از حق و باطل. فقط اونجایی که دیگه مسئله این بود که باید من این میز تحویل دیگری بدم اونجا هست که می لنگید کارشون. در برابر اینا علی یک صحابی معصوم متقی عادله، اما در برابر ابوبکر و عمر یک صحابی مسلمان و مهاجر و سابقه دار در اسلام و فداکار و قاصده. از عیبش اینه که قاصده، قاصد حق علی. از ابوبکر همینطور که میایی عمر یک صفت منفی‌تر باز از ابوبکر داره، به اونی که قیل از این که قاسبه خشمه و سطحی. اون وقتی که رقیب علی که اینجا عمره خشونت در کار و همچنین سطحی بودن در فهمش مشخص میشه، وقتی که علی به عنوان تز و این را آنتیتز رو میگیدیم، اون وقت بزرگواری مهربانانه علی با مردم و همچنین عمق فلسفی و امام و قرآن شناسی و اسلام فهمی علی و علم او مشخص میشه اینجا. این کشف تازه. بعد عثمان میاد. عثمان یک صفت منفی دیگه داره اضافه برای اون قبیلش و او اینه که در این حال اشرافی و ابزار دست فامیلش و گرایش به جاهلیت اجتماعی اقتصادی این نقطه داره با که ابو بکر و عمر اینا دیگه نهستن. اما در اینجا که یک قصد به تازه از علی میشه، علی بنده میشه، با او اینه که علی به عنوان یک پارسا، پارساییش کسب میشه در نظر من که مطالعه میکنم تاریخ رو، با اینکه آنتیتزش یک کلیده در عدالتش کسب میشه، با اینکه آنتیتزش ضدش یک ظالمه، بی‌اعتنائیش به زراندوزی و مال پرستی کسب میشه و تجلی پیدا میکنه و مطرح میشه تو ذهن من، برای اینکه آنتیتزش نفس کرده نره و همچنین بی‌اعتنائیش و همچنین خشونتش در عدل و مبارزه با توقع قوم قیش ها و قوم قیش پرستیش تجلی عظیم پیدا میکنه، برای اینکه رقیبش یک قوم قیش پرسته. خب این صفات و اصلا کن این خلفاء راشدین رومانا که این ضعف‌ها رو داشتن ولی به هر حال یک صفات انسانی یا اعتقادات دینی هم داشتن، منحنی سقوطشون به قدری حیمیات پایین و به همون معنا و به همون اندازه که منحنی خلافت و منحنی خلیفه رو به سقوط و در برابر علی جهل، ظلم، فساد، استثمار، قطع عام مطرح میشه در نظام قاصد حق علی، علی در ذهن جامعه بشری و پیروانش ابعاد ضد این هاره، صفات ضد این صفات قطب مخالفش به تجلی میده تجلی ها و به صورتی که خلفا در تاریخ از صورت یک صحابی خطاکار، یک مسلمان خودکار کم 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 تبدیل میشن به یک ظالم ستمگر و بعد کم کم تبدیل میشن به یک ظلم مسلم و بعد کم کم تبدیل میشن به جهل و به انحطاط مطلق، علی در ذهن به صورت عدل مطلق و به صورت علم مطلق و قسمت مطلق تجلی میکنه و مقایبت که این شناخت ها وجود میده و این رابطه دیالکتی نمیده بعد به چه در میان به آنتیتز علی یعنی قطب ضد علی و نفی کننده علی به صورت شیطان در میان. دیگه اینجا صحابیه خطاکاره یا فاسد یا مسلمان فاسد یا یک حاکم خودخواه دیگه نیست، دیگه تیموره، دیگه چنگیزه، دیگه متوکله. رو اطابتان و تیموریان و امثال اینها هستن که به نام حاکم اسلامی و جامعه اسلامی حکومت میکنن و اینا به صورت به خیلی ثابت پوست میشنند و توی کاسه سر مردم شراب میشنند و بعد هم به نماز میشنند به قول بیهقی خیلی ثابت و بعد مشغول دعا میشه آقای حاکم اسلامی و بعد ادهی رو میارن که اینا رو گرفتن چکا کنید این اینه که در وسط دعا مکروه صحبت بکنه اینجوری میکنه زدش ضد علی به صورت جهل مطلق در میاد، علی علم مطلق در ذهن میشه. ضدش به صورت ظلم مطلق، استبداد مطلق، جنایت مطلق و به صورت کشنده انسان، و علی به صورت روح بخشنده و احیا کننده انسان تجلی میکنه. و تا میرسه به اینکه ضد علی به عنوان خلیفه، به عنوان حاکم اسلامی تبدیل به ابلیس میشه، در منحنی همینجوری که تقابل میکنه بر اون. علی در ذهن تجلی الله پیدا میکنه. این طبیعه یک طبیعه دیالکتیکی یه چنین منطقی در تاریخ داره. و بعد ما همه مسائل ره، هم تحول تاریخی ره میتونیم بفهمیم، و هم پدیده هایی در تاریخ پدیده آمده میتونیم بفهمیم، و هم خود علی رو میتونیم بفهمیم. و این است که اگر معاویه ها نبودن این فلسفه تاریخی، اگر معاویه ها نبودن، اگر عثمان ها نبودن، اگر عثمان نبود، ابو ذر نبود، اگر یزید نبود، تاریخ بشری حسین رو نداشت. و اگر معاویه نبود، حریت و عدالت و آگاهی و انسان بودن از علی محروم بود. و اگر جنایت نبود در تاریخ، و اگر ظلم نبود، و اگر ابلیس بودن نبود، انسان خدایی، انسان آزاده، شهید، انسانی که همه چیزش را در برابر ایمان میتواند بدهد، به عنوان مدل ها و درس های برای حیات بشری وجود نداشت. برای اینکه زمینه پیدایشش وجود نداشت، زمینه پیدایش وجود نداشت. تضاد دیالکتیکی تاریخ یعنی این، و تضاد دیالکتیکی انسان یعنی این، و جامعه هم یعنی این. و این طرح اسلام شناسی این سپایه که میبینیم از توحید منشعب شده، که وحدت از توحید منشعب شده. اما هر سپایه انسان، تاریخ و جامعه بر اساس تضاد، این حکمتشه، این حکمتشه، این رابطه منطقی. ما به جای منطق ارسطویی که به منطق اسلامی الان در حوزه‌های ما خونده میشه، که منطق جاهلیت، منطق صورتهای خشک ذهنی و قالبی هست. اگر که بینش دیالکتیکی میداشتیم، اسلام را به عنوان یک حیات و حرکت میفهمیدیم، نه به صورت قالب‌های متحجری که باید براش حد و رسم و جنس و فاصله و امثال اینا درست کنیم، و تعریف های جامد ثابت برای هر چیزی، و قالب های ثابت و متحجر برای هر کدامی و هر چهره و هر حقیقتی بفهمیم، و اونت خودمون هم در این قالب ها منجمد بشیم. بعد مسئله امامت، در مسئله امامت یک چیزی من کسی جلسه من میده سخنرانی کردم به اسم جامعه شناسی امت و امامت، که همین هفته انشاءالله در میاد و شما میتونید مطالعه کنید. بعد از این دو سه سال پیش مطرح کردم، بعد از این مسائل تازه به ذهنم رسیده به عنوان امامت و همچنین به عنوان امام در فلسفه نخستین تشیع، که یک فلسفه بسیار مترقی و بسیار زنده است، مثلا به اون چهره ای که الان بهش دادن در تشیع صفوی که الان هم موجوده. امامت و امام به عنوان یک نظام هدایت و رهبری انسانی در اینجا مطرح شده، که چیز اساسیش همون که مطرح کردن عوض نشده، انتها تصمیم تر شده و بقیهش در اونجا خواهم گفت. و همچنین امام رو به عنوان رپرزانتان اینجوری که نوستان میگه، یعنی مشخص و معرف اون حقیقت ذهنی که به صورت ایدئال در انسان هست، نقش اون میگه. و بعد امت به عنوان جامعه ایدئال که مقایسه شکنم به جامعه بی طبقه ما و همچنین با مدینه طاهره جمعی گلو و همچنین این سیسیسی های افلاطون و همچنین شهر خورشید و همچنین جامعه های آرمانی که ایدئولوژی های مختلف می سازند، چه نظام های مختلف مثل بورژوازی، چه ایدئولوژی های مختلف مثل اینجوری که جامعه صنعتی که مثلا سنسیمون آرزو می کنه. برحال و مقایسه امت با اون جامعه های ایدئالی و همچنین جامعه های تاریخی و یا نظام های موجود اجتماعی و بعد هم به آخرین مرحله که انسان در قله این تصویر میرسید، انسان جانشین خدا. در اینجا باز مسئله اومانیست که اینجا مطرح نیست، مسئله انسانی که باید بشود، انسانی که آرزو میکنیم تا به طلب او بشویم. و اون در یک کلمه اینه که اون انسانی که در اون قله تصویر وجود داره، اون انسان به طرف خدا میره برای همیشه. و ما در تاریخ باید به طرف اون انسان بریم برای همیشه. و اون وقت اصلحه انسان برای رفتن به طرف اون و همچنین مرکبش ایدئولوژی ایمانه. اما ایمانی که ما به صورت یک سنت های ارثی و نه به صورت یک نوع ارزش های قومی و نه به صورت یک نوع احکام تحکمی تلقینی و تعبدی و نه به صورت یک نوع احساس ناخودآگاه و عاطفی و غریزی و حتی نه به صورت مجموعه از علوم و فلسفه و تمدن و فرهنگ، بلکه به صورت یک مکتب آگاهانه آگاهی بخش در بیاد. خلاصه ارمان اینه که این برنامه کاریست که به نام اسلام شناسی خواهم کرد و اگر توفیق نصیبمون بشه. و اما خواهشی که از شما دارم، عذرم میخوام که وقت بیاد گذشت و یک مسئله اساسی میخوام مطرح کنم به عنوان پیشنهاده، به عنوان چند تا پیشنهاد. همه هدف من و مبدأ شعب که این کلاس را آغاز کردیم این است که این نبود که ما هم یک کلاس علمی داشته باشیم و یک عده بیان به تحقیقات علمی بپردازن، یا اینکه به هر حال یک مجلس دینی سر تمیزتر و شسته رفته‌تر داشته باشیم و اینکه کمپلکس کاری برای دین نکردن به این شکل در ما تشکیل پیدا کنه، یا به این شکلی که در حال قدمی برای آخرتمون برداشته باشیم فقط، یا مثال ارواح. این عنوان بود و این هدف که یک گروهی که نیاز یک ایمان جدید را آگاهانه احساس کردن و همچنین احساس کردن که نه در قالب‌های ارثی و تقلیدی میتوانند مقلد گذشته ها باشند و هر چه از دیروز میرسد و باید سرچشمه‌هاش را بشکافند ببینند از کدام دیروز رسیده. و همچنین کسانی که در قالب‌های تحلیلی که از فرنگ رسد و هر رنگ و شکل حاضر نیستند منجمد بشند و در مرحله انتخاب خویشند و در مرحله این که معتقدند که روشن به کسی که آگاهی نسبت به خود و عقاید خود و رابطه خود با جامعه و مسئولیت‌های خود در محیط و در زمان و شناختی که نسبت به محیط و زمان داره روشن بشه، یعنی این. و برای این کار باید یک کار جدی و نوشه. برای این کار نه میشود در همون مجالس مراسم معمول در همون جا ساخته شد و هم نمیشه و هم کافی نیست که برای روشن فکر شدن ترجمه هایی که توی بیستین ها الان از شهره های علمه دنیا به دست ما میرسه، همون ها مطالعه کرده، بازگو کرده، واگو کرده و مجالس پس بریشه کرد. این هایی شدن کافی نیست. باید یک کار نو، یک تولید نو برای اینکه هم به اون آگاهی فکری من برسیم و هم این ایمان من رو به صورت یک ایدئولوژی آگاهانه در بیاریم. اگر مؤمنی و جز عوامی، این سرنوشت تمام جامعه رو میگه ما، اگر هم دانشمند و عالم علوم دینی هستیم، معارف دینی مونده و معلومات اسلامی مونده، اینا مواده، اما مواده با ارزش در ساختمان مسلکی و مرامی و ایدئولوژی بنا کنیم و به کار ببریم. به این معنا که معلومات اسلامی ره وسیله آگاهی یا مکتب یا اسلام به صورت یک عقیده قرارش بدیم، نه به صورت علم. و برای این کار خلاصه همه هدفامون خیلی روشن، خیلی مشخص، این دو کاره، این دو کار. اگر این که هدف ما از این نوشتن ها و گفتن ها و حرف زدن ها و اینا چیه؟ دو تا بیشتری، دو تا خیلی روشن و خیلی مشخص. ما به عنوان گروهی که این امکانات رو داریم صحبت کنن در این زمان و در این عصر و با این شرایط در دنیا هستیم عرض کنم. یکی خداگاهی فکری و اعتقادی پیدا کردن، یک به عنوان یک مسلمان، دوم آگاهی فکری و اجتماعی به متن جامعه دادن. به عنوان یک مسلمان آزاده و روشن فکر، بنابراین دو مرحله: خودآگاهی یافتن، خودآگاه شدن خودمون، و یکم آگاهی دادن به مردمه. امر به معروف و نهی از منکر اینه. و همهش بدبختی این که هست میخوام بگیم میبینیم نمونهش هست.
یک مرتبه وحشتش میگیره.
خودآگاه شدن و خودآگاهی دادن یک مسئله ای باز اینجا باید فوری شد. و اون اینه که هر کس بگه باید اول خودمون خودآگاه بشیم. خودآگاهی من که تمام شد، اون وقت شروع کنیم به خودآگاه دادن مردم. با خودآگاهی هم که تمام نمیشدیم همیز مونده. اینه که به این شکل آبرومندانه از زیر بار مسئولیت بر رفتنه. اسمش هست که میخوایی بذار، اول خودت رو اصلاح کن، بعد اصلاح جامعه فرداز. یک جمله بسیار زیبا و فریبنده است، اما چقدر وحشتناک و چقدر ضد اسلامی. اگر ما بینش داشته باشیم اسلام به صورت یک ایدئولوژی برای من مطرح باشه، بسیاری از مسائلی که برای من مطرح نشده، حل نشده، یک نویسندهی، یک دانشمندی، یک محققی برای من حلاجی نکرده، تا چشم من بیفته میفهمیش. جانبینی یک نوع روشنایی دادن به اندیشه، یک نوع نگاه بخشیدن به چشمه. اما همه علوم رو اگر رو هم برخمبار بکنیم، ایدئولوژی رو نداشته باشیم، یک دانشمند محترم و گرام ممکنه بشیم، اما کوچکترین نه تنها نوری به جامعه و محیط کوچکمون، بلکه در قلب خودمون هم نداریم. اون علم به معنای العلم و نور یزف الله فی قلب من لشا، نور فیزیک نور نیستی، بحث نور در فیزیک چیز دیگه، اون نوری که خدا در دل می اندازد و نور علم خداییه، اون نه فیزیک، نه شیمی، نه فقه، نه اصول، نه کلام، نه تاریخ، هیچ خدا نیست، نه جامعه شناسی، نه روان شناسی، نه انسان شناسی، نه همه مواده. نور آگاهی انسانی و عقیده آگاهانه و روشن اونه، اون که انسان روشن فکر میسازه، انسان آگاه رو میسازه، انسان مجاهد رو میسازه، نه انسان فاضل دانشمند برخندار جامعه همه علوم. علمیه که ابو ذر میسازه، ابو ذر را میسازد، نه ابو علی سینا را. اون علم را، اون علمیست که اگر همین اسما که الان به صورت یا تلقینات عاطفی مکرر سنتی در آمده ناخدار را هم انجام میدن، یا به صورت مجموعه از علوم تخصصی شده، اگر به صورت یک آگاهی در بیاد برای خودمان و برای جامعهمون، حرکت این جامعه تضمین شده است. عزت و نجات مردم اسیر جهل و ذلت که در این منطقه بزرگ اسلامی در دنیای اسلام الان وجود دارند و دست به گریبان ناهنجاری های بسیار هستند تضمین شده است. برای که اون که تعهد ایجاد میکنه، مسئولیت ایجاد میکنه، قدرت ایجاد میکنه در جامعه، ایمان آگاهانه است یا آگاهی ایمانی. اینه که حرکت ایجاد میکنه، اینه که در سرنوشت و در جامعه و در حرکت جامعه اثر مستقیم میبخشه. اما مجموعی از علوم ممکنه در خدمت هیچی قرار بگیره، ممکن در گوشه مدفون بشه، یا ممکنه محصور در یک گروه از شاگردان فضلا و علما بشه و کلاس یا در حجره و احساسات سنتی عاطفی تلقینی ناخودآگاه گرچه اسمش هم دین باشه به سادگی یا نابود میشه یا منحرف میشه یا اگرم بمانه هیچ اثری در سرش نداره. اسلام بیدار و مسلمان آگاه به معنای این دولوژی. یک بحث دیگه میخواستم اینجا بکنم. ناچارم من وقتی که در کلاس حرف میزنم، در این کلاس، در سطح شما حرف میزنم، در سطح بالا حرف میزنم، به صورت سمبول، به صورت کنایه، با اصطلاحات حرف میزنم. اما شما باید از الان به عنوان شاگرد کلاس که میخواد فاضل بشه و آلم بعضی از دانستنی ها باشه، نباید تلقی کنیم که میدونیم و میدونم که این تلقی رو نمی کنیم، باید این زمان تصدیق دارم و من ممره. اما و من هم لباس مخصوص دار که بیان بیرون این معلوم نمیشه از من. اما به این شکل یک فرجی که اون که را میگیرد یا اون که را که میاندیشد یا در این تلاسه که شرکت کرده به خورش و خوراکی برای آگاهیش و یا برای آگاهی دادن به جامعه که خودسازی و دیگر سازی در اسلام لازم ملزوم همند، به مرحله اولی و بعدی نیستند. همون طور که در اسلام میگه نماز بخوان، در همون جایی که میگه دود و دیو، در همون جایی که میگه بیامرز، در همون جایی که میگه نمیدونم مکلف شدی به تمام این احکام، همونجا میگه امر به معروف و نهی از منکر بکن. نمیگه وقتی که به مقام ابوذر که رسیدی اونجا یک حکم تازه و کلیه تازه به اسم امر به معروف و نهی از منکر شامل حالت میشه. امر به معروف و نهی از منکر اگر به معنای که ما الان تلقی میکنیم معنی درست بشه، به معنا تلقی بشه، باید از این نظر آدم بعد از مرگش به تکلیف برسه. مگر اینکه یک صورتی امر به معروف نهی از منکر بکنه که در حقیقت و در اثر نهی از معروف به امر به منکر میشه. او وجود مکلف از اسم اول عمرش با رفتارش با عملش مسئوله. برای این کار چون ناچار من در تحلیل این مسائل با اصطلاح حد بزنم یا خود به خود در سطح اندیشه شما حد بزنم، خود به خود مسائل بالا را مطرح بکنم، این مسائل خود به خود امکان این که بیاد در سطح پایین تر طرح بشه بیش از این چی که الان مطرح میکنم دیگه نیست. شما به عنوان کسانی که مسئولیت آگاهی بخشیدن به جامعه دارین، من معتقدم که در همون حال باید اگر معتقدین به این ایده ها و به طرح این مسائلی که اینجا طرح شده یا به اون نوع مسائلی که اینجا مطرح شده، کسی مطرح نشده بسیارش، به نوع بینش و نگاه و تلقی و تفسیر و تحصیلی که یا شناختی که از اسلام ما داریم، اگر معتقد هستیم به عنوان کسانی که روشن فکران دلد، چون خیلی از روشن فکران میدونن چه جور چیزا باید به مردم بگن اما نمیدونن چه جور بگن، میدونن چی باید بگن اما چگونه باید بگن به بلد نیستن. به این که این سمبول ها برای مردم شکافته بشه و هر محیط کوچکی چه خانواده باشه چه محیط بزرگتر بشه این سمبول ها شکافته بشه، این متن ها تعلیم بشه، تدریس بشه، تفصیل و تازه تر بشه. هر کدام از شما ممکنه یک تلقی بهتر داشته باشید، یک نوع تکامل بیشتری بدین به یک چیز خامی که من اینجا مطرح کردم، خورش بیشتر علمی بدین، مثال های بهتر بیرتون بیاد برای توجیه بهتر، برای روشن کردن بیشتر و حتی مسائل تازه در مسیر این بینش و این نگاهی که مشترک بینمون، مسائل تازه را خودتون کشف کنید، طرح کنید. همه اینا امکان داره وقتی که مسیر شناخته شده، وقتی نگاه مشترک و متد داشته باشیم، هر کدام از شما به سادگی میتواند یک محققی بشه و میتونه مسائلی مطرح بشه در ذهنش که در ذهن یک دانشمند متخصص همون رشته که متد نداره مطرح نیست. خرسند بدیدیم در اون جلسه روز عاشورا بود، حضرت روز عاشورا مسئله قابیل، مسئله هابیل، مسئله تضاد، این دو تا به عنوان دو مظهر تضاد در تاریخ، در جامعه، در ذات انسان، اینا مسائل بود که خیلی من مطرح کردم. چند سال همینجور اینجا هم به صورت های مختلف هی تکامل پیدا میکنه. ادنا یک مرتبه در همین نوشته در مقدمه گفت، یک مرتبه دیدم یک مرتبه سومی که من متوجه نشدم که چند سال دنبال این کارم و اصلا اساتیر شناسم اصلا و همیشه هم با این اساطیر سمبلای اساطیری ور میدم و از روزم یک حرف تازه دارم، همیشه هم در حال کشف این مسئله هستم. یک مسئله بسیار روشن و مشخصی رو اصلا من متوجهش نشده بودم هیچ وقت، و اون مسئله کلاها بود. قابیل وقتی قابیل رو میکشه برادرش رو این صورت مطلعه که جنازه رو دوشش میدازه و توی خیابونا بیاونا میگردونه و ناله میکنه. توی داستان های اسلامی هست که چون پشیمان شده از این برادر کشید، برحال این من دوری که فهمیدن قضیه رو، این که پشیمان شده به این معنی است که میخواد بگه قابیل ذاتن آدم کش جامعی و نمیدونم برادر کش نیست ذاتن، بلکه این نظام اجتماعی و اقتضای یک نوع تربیت خاص و یک رژیم خاص هست که این برادر را قابیل کرده و اون برادر را قابیل کرده. اینه که در این مورد که اقتضای اون نظام اینه که این جنایت را بکنه، بعد به فطرت که برمیگرده فطرت انسانی عاطفیش بیدار میشه و بعد پشیمان میکنه، بعد در وقت نمیدونه چیکار کنه، نمیدونه باید با این جنایت چیکار کنه، بعد طلاق رو میبینه، گاهی طلاق دیگه دعوا شده یکی از طلاق ها دیگری رو میکشه، بعد بانون کشه پنجهاش خاطره گرد میکنه و توی خاک دست میکنه روش به
میخوشونه.
بعد داستان های اسلامی و غیر اسلامی هست که بعد قابیل میآموزه از کلاف این رو که برادرش دست کنه و بعد میره دست میکنه و دست معذور میگیره. به این صورت تو ذهن ها و ذهن من هم هست که میخواد نشان میده که آدم مغرور و بزرگ دین و خودبین مثل قابیل که انسان و پسر آدمه، این آدم از یک کلاف درس میآموزه و اون کلاف به این آدم چیزی که این عاجزه یاد میده. خب این میخواد یه بحثی خود خوبه من، اما دیگه این که نمیخوام بگم که این مسئله ای که الان مطرح کردم این نفس میخوام کنم، نه خیر، اصلا میخوام بگم که توجه به حرف اینو وقتی متد داشته باشه آدم یک کسی که از خیلی هم توی این رشته متخصص نیست گاه کاشف یک طبیره میشه که کسی که متخصصه و توی این کار همیشه هست متوجه شده ممکن نشه. او اونی که این صلاح را به صورت سمبل سوم گرفته بود، سمبل اون قدرت های میانی که در تضاد قابیل و هابیل کارشون کتمان جنایت و پوشندن این کشتن و ستان و توجیه با توجیه کردن دینی با توجیه فلسفی با توجیه مذهبی و هر شکلی و هر شکلی قابیل جنایت میکنه، کلاغ ها این نقش عزیزه از چشم آسمان زمین و همه نیز میشن و این سمبول یک جریان سوم در تاریخ خیر از خراف و بزله بزله جریان سوم به خصوص که طلا سیاه و مذهب شونی و بعد هزارها سال عمر میکنه و لجن خار و همیشه حکایت از کلیدی و حکایت از شونی و حکایت از خبر بد میکنه. اینا همه نشان دهنده اینه که خوب سمبولی گرفته شده در درست و شاید این معنی رو بده برای من خیلی جالب بود، خیلی. و این نشانه اینه که حتی بعض از دانشجویان من که رشته تاریخ میخوندن اینجا متدیزه که در باره کاظم قرآن گفته بودن به قدری حرف تازه رو آورده بودن حتی دانشجویی که جمله عربی رو نمیتونست بخونه این قرآن به بله ببود به قدری مطلب تازه با اون متد در آورده بود که برای کسانی که از متخصص تفسیر بودن تا بودی دفعه اعتراف خوشی متد داشتن برای این کار وقتی میتوانیم مسئله خودآگاهی اسلامی و مسئله خودآگاهی دادن اسلامی رو به جامعه ما خودآگاهمونی به عنوان رسالت تحقق ببخشیم که آموزش ایدئولوژیک ببینیم، آموزش ایدئولوژیک ببینیم و این کلاس در این سطح بزرگش و بدون با این امکاناتی که داریم نمیتواند اون نیازها رو از همه جهت برطرف کنه. به عنوان یک شروع البته شاید مفید بوده، شاید هم مفید باشه و به عنوان یک دعوت کلی، به عنوان یک تجمع کلی، به عنوان یک زمین سازی بسیار عام شاید مفید بوده و مفید باشه، اما ساخته شدن به اون معنا که این کلاس بزرگ که به صورت یک استخره کانالیزه بشه در رشته های مختلف تخصصی و آموزشی و کار وقتی که آدم از این که یک مستمع باشه و این که یک گیرنده بشه یا کتاب خون بشه یا سخن شنو و سخنرانی گوش کن باشه به صورت یک آدمی که کار میکنه در جامعه برای عقیدش در بیاد خودش تضمین شده است. از تو دهد هم پیشرفت فکری و علمی کرد میشه که حال روز تکامل پیدا میکنه و هم تجربه انسانی و اجتماعی یافتنش در صورت یک جوان ذهنی گوشگیر جایی میبافه
و به بیماری تخیلات انحرافی دچار شده در میاد و با عینیت و واقعیت ها سر کار و تماس دائم پیدا میکنه و هم انحرافش علی رغم این که همه قدرت ها تجهیز شده باشند عالمانه تا او را منحرف کنند، انحرافش محاله. زیرا در حالی که من میکوشم تا دست کسی را بگیرم از اون طرف خیابون به اون طرف خیابون ببرم تا از تصادف اتومبیل ها آدم ها و خطر ها این را حفظ کنم، خود من حفظ میشود. ریاضت یعنی این، ریاضت یعنی برای برای عقیده و برای مردم مبارزه کردن و کوشش کردن و تحمل کردن و در کوره این رنج‌های مفتر فاخت شدن، ناب شدن. و برای این فاخت بازم نیست که خیلی توضیح بدن، برای اینکه برای شما نه تنها یک مسئله روشنه، بلکه یک نیازیه که غالبا شما بودیم که همیشه تکرار میکردیم. و او اینه که این کلاس نمیگم به این شکلش از بین بیره، این شکلش ادامه پیدا میکنه، اما چون هر هفته یک مرتبه یا دو هفته یک مرتبه آمدن اینجا یک دست گوش دادن و بعد در جبرهای دیگه و در مسیر فکرهای دیگه خلعها یا شبه خلعهای دیگه که ذهن نسل ما همیشه در مسیرش قرار میگیره، وقتی قرار بگیره اثر فطری و روحی از بین میره. چرا اثر میره؟ که عقیده ساختن به من حل کنه. چگونه انسان عقیده معتقد میشه؟ انسان معتقد میشه، انسان مجاهد میشه، عقیده من میشه با دو کار. یکی با کار در همون حالی که برای عقیده و یک فکر کار میکنی خودت هم ایمان پیدا میکنی، درجات مختلف در ایمان تا بسیارت ایمان جز ازاق تو میشه، نه صفتی در تو جز بودن تو میشه بوده. و بعد زمین یکی با کار در همون حالی که برای عقیده و یک فکر کار میکنی خودت هم ایمان پیدا میکنی، درجات مختلف در ایمان تا بسیارت ایمان جز ازاق تو میشه، نه صفتی در تو جز بودن تو میشه. و بعد زندگی به صورتی در میاد که در اوجش امام حسین تعریفش میکنه که برای ما قابل تصور نیست که حیات عقیده و مبارزه است و دیگه هیچی نیست. این تعریف، این تعریف خیلی شگفت‌انگیزه. این شکل امکان داره در عمل، دوم در جبر فکری. این جبر فکری نیست برای ما جبای یا ضد فکری یا بی فکری. این که با یک کلاس و دو کلاس و چهار تا کتاب خوندن جبر ایجاد نمیشه، وقتی جبر فکری ایجاد میشه که ما در یک فضایی که از یک نور و از یک گرما و از یک اکسیژن سرشار است تنفس کنیم. و برای این کار وقتی من به عنوان یک دانشجو در این جو مشابه قرار میگیرم و پرداخته میشوم که از اینجا که کلاس اسلام شناسی است وقتی میرم یک تیمی داشته باشن که مشابه با این ایدلت باشه، بعد یک تئاتری برم که یک تجی یک کمی در همین زمینه ها داشته باشه، یک کتاب فروشی که میرم چند تا کتاب نمایش نامه ترجمه شعر مشابه با این ایدئولوژی و بر اساس این بینش بگیرم به خانه ببرم به خانه، چند تا باشگاه، چند تا محفل، چند تا پاتوق داشته باشم که برای وقت گذاراندن، برای تفریح، برای دیدار که اونجا هم میرم در یک محیط فکری مشابه باز قرار بگیرم. این چنین است که جو فطری مشابه قرار وجود میاد و انسان در چنین جو معتقد و آگاه ساخته میشه. این کلاس ها به این شکل پراکنده که نمیتونن فضا ایجاد کنن، ممکن است شمار دانشمند و فاضل و آگاه به بسیاری از دانستنی هایی که دیگران ندارند بار بیاره، اما به صورت یک روح پرورده در یک عقیده به این شکل ممکن نیست در بیاد یک روح، مگر اینکه فضا ایجاد کنه. این فضا چه ایجاد میشه؟ برای ما مشکلی، برای اینکه روشن فکران غیر مذهبی یا ضد مذهبی که به صورت اونهایی که یک نوع بینش فکری اجتماعی دارن، که به صورت اونهایی که اصلا هیچی ندارن، جذب خودشون دارن، جذب دارن، براش ساخته شده، براشون ساخته شده. اونهایی که مذهبی به اون معنای سنتی هستن و همون مقدار مذهب کفایتشون میکنه و دنیا و آخرتشون به تأمین شده میبینن، اونها هم فضا دارن در جامعه ما، فضا دارن. چرا؟ که فضا رو سه چیز ایجاد میکنه: مواد و همچنین زبان. مواد و زبان، مواد یعنی چه؟ یعنی مجموعه عناصری که به من خوراک فکری میده. زبان یعنی چه؟ یعنی مجموعه وسائلی که اون ایدئولوژی رو به صورت‌های مختلف و با تعبیرهای مختلف و با وسیله‌ها و ابزارهای تکنیکی مختلف و با متدهای مختلف بازگو میکنه و به من به عنوان مخاطب تلقین میکنه دائما. این زبان یا این زبان‌ها که جو و فضای فکری میسازه چیه؟ ابزارهای تبلیغ و یا به تعبیر امروز وسائل ارتباط دست جمعی، جمعی وسائل ارتباط جمعی وسائلی که یک پیام ره، یک فکر یا یک مطلب ره یا مجموعه اخبار ره، اطلاعات دانستنی ها ره در دسترس یک گروه میذاره. اینها وسائل ارتباط جمعی هر مذهبی هر گروهی داره و یا هر قشری و هر تیپی. اونهایی که گفتم دنیا و آخرتشون تأمینه، اونها هم فضا دارن و هم ابزارها و وسائل ارتباط جمعی، محرابها، منبرها، تکیه‌ها، مسجدها، حتی گلدسته‌ها و مناره‌ها، اینها دسته‌ها، هیئت‌ها و حتی این جریده‌ها، اینا همه یک وسائل ابلاغه، یک وسیله تلقینه، وسیله ابلاغ یک پیامی و ایجاد کننده یک فضا. سمبل‌ها، علائم، رنگ‌ها، شکل‌ها، نیز و همچنین مطالعه هنری، اینا هم زبان ابلاغ هست. پیست مدرن که اونهایی که یک تفکر رسالتی دارن که اونه که اصلا نیچی ندارن، اونا هم وسائل ارتباط جمعی مدرن دارن: تلویزیون، رادیو، دیگه نمیدونم روزنامه، مجله، بروشورهای مختلف و مطبوعات مختلف، اینا همه وسائل ارتباط جمعی. تئاتر و فیلمه بزرگترین نیرومندترین ناسقه عصر ما. من رفتی ها اونا ما که داریم باید به وجود بیاریم و چون نداریم باید خلق کنیم و چون در زمینش مساعدی زمینه هم باید به وجود بیاریم و چون سابقه ذهنی نداره سابقه ذهنی باید به وجود بیاریم و می‌بینیم که کار ما چقدر سنگین و دشواره. و این از که گفتم از دادم اونهایی که دارن ماه محرمه، ماه عذاب و مصیبته، فرحال این از که گفتم در ایسه محرمی به اسم پس از شهادت، پس از شهادت گفتم کسانی که معتقد به انقلاب حسین هستن، معتقد به مذهبی هستن که حسین برای احیا و مندن اون مذهب شهادت به انتخاب کرد و معتقد به اون پیام هستن و معتقد هم که این مکتب نجات میبخش جامعه را فریده و عزت میبخش جامعه فیروره. اینها باید بدانه یک مکتب، یک انقلاب، یک مصدر دو تا چهره داره، یکی چهره خون، یکی چهره پیام. خون و پیام حسین مظهر نخستین و زینب مظهر دومین. این است اینهایی که با حسین مدر راه رفتند، کاری حسین می کردند، و اینهایی که مندند یا کاری زینبی می کنند و کاری زینبی کردند و در نهت یزیدی هست. این است که اگر اعتقاد به یک مکتب داری و راست میگیری اقل من به خودمم، و اگر واقعا احساس من و ایمان من پیوند راستی با این مکتب داره، و اگر دین داری یا اگر نه یا اگر آزادی، مسئولیت داری، مسئولیتی که ایمان خود میده که به صورت منجمد در آمده و به صورت منحرف در آمده و جامعه ما را هم منجمد کرده. این ایمانی که حیات بخت و حرکت بخت و مسیحایی و مرده را زنده می کنه و وحشی را متمدن می کنه و برده را آزادی کرده و تجربه نشون داده و نمونه داده، این را برانگیزانی از مغزها و در دلها، از دلها بردارید، توی ذهنها و عقلها بگذارید تا از اینجا باز به دل برگرده، آگاهی پیدا کنید و آگاهی ببینید. این رسالت به ایشان خسته، و اگر جامعه آگاهی پیدا کرد دیگر روشن فکر نیز احتیاجی نداره که برنامه برد. آگاهی دادن برای این کار، برای آگاه شدن، برای آگاهی دادن باید زبان تازه، زبان اصل خود می داشته باشی، آموزش اصل خود می پیدا کنی، دینش فرهنگ اصل خود می بفهمی، با نگاه علمی و آموزش علمی و جدی و ساخت شدن فکرونده پیدا کنیم تا به اون سکتشمهایی نخستیم که و تکت این قصد آسرها و با تکت این قدرتها و فریدهای سیر تاریخ پنهان به این سکتشمهایی نخستیم برسیم و آب جلالی برای کشمها در قصد خطمون بیاریم. آقای که یک سلاح نمی تواند تجاری جا کنه، نمی تواند آموزش اعتقادی جا کنه، معلومات تقابی که منتقل کنه. برای این کار تقابی که کلاس امیدوارم انسان ادامه پیدا کنه، باید تجربه که در صورت آموزش های جانبی، و برای این کار باید زبان اصل خود نمیده و امکانات تکنیکی اصل خود نمیده در اختیار بگیره. این که پیغمبر اسلام میاد نمونه های تیسته این سنت جان همی، سنت جان همی، متد جان همی. این که پیغمبر اسلام میاد در دوره ای که اصحاب بزرگی که از مکه هستن مهاجرن در سبع فسحای عربه و پیامون کستن، اینا هیچ قدر نزینه رو به عنوان معظم یعنی زبان رسمی در اسلام انتخاب نمی کنه و بلای یک بیگانه حبشی که تلفظ عربی نداره انتخاب می کنه، به خاطر اینه که زبان اون عصر یکی آهنگ و تأثیر که روی روح حالی داره، اون که فرمان می داره انتخاب بسترین لحنها به آهنگ را بکنه، اون که از آنگ به این شکل تعیین میکنه و از حلقوم زیبای و آهنگ زیبا و اثر بخش بلال باید به گیت ها برسه.
معنی استخدام وسائل تأثیر و تأثیر و وسائل بیان و پیام در اصل خودش. در زمان صفویه همین روزه های بین سکل و ناس ها و نمیدونم شبیه ها و امثال این ها که میبینیم به مقدار سنبالت هست و این ها همطور که گفتن همه سکل ها و اشکال استاد اروپای شرقی آمده و استخدام شده، اینها بزرگترین عاملی بود در زمان خودش که تفضیع و اعتقاد خاصی این را هر از چیزی که حالا بوده بحثی در نه تنها در شهرها و در میان توده های شهری بلکه در دهات و روستاها و ایلات دیر و سابن که اصلا برایشون بند که کسایی و تصمیم بحثای کلامی و بحثای تاریخ مطرح نبود سر این نداشتن اصلا در اونجا مطرح میکن و بهتر از هر دانشمند عالم فیلسوف مبلغی احساس درایش به خاندان پیغمبر و زنده کردن چهره های مقدس تاریخ تشیع را تضمین میکن. این هست که وسیله بوده برای پخش این انکاشات، پخش این فکر و جنب اندیشه ها و روح ها در این عصر خودی. حالا بسیده این بوده مغرضان و بوده یا نبوده وقتی تکیه که کار مصبه اینجا و اینجوری جمع این عرض کنه دو کار باید کرد و در نه هیچ کار نمی توان کرد در این راه دیدن برای موندن نه برای یافتن اسلام و برای اقام این پیام که رسالتش و دوستهای ما باید هم به اسلام آگاه به عنوان مواد علمی از راه تحقیق و مطالعه و بینش تازه و هوشیارانه رسید و هم برای اعلامش و برای اینکه به صورت پیام در بیاد و به گوشها برسه و در اصل ما و در نسل جدید ما اثر داشته باشه و به سخن ما گوش بده. این مخاطب ناس که متنفره، که فراریه، که ترسانه گوش بده باید وسیلی و وسائلی را که بر اختیار مخالفه گره و تکنیکی و زبانی و مایه‌هایی را که از همون وسائل و مایه‌ها برای سستشون مغزی و انحراف فکری و ایجاد انحراف‌های اخلاقی و حتی ایجاد خلع و خالی کردن و پوک کردن این ناس استفاده می‌شه در دنیا باید اون وسائل رو استخدام کرد تا هم ایمان پیام حرب قدیم رو با صلاح جدید پیام و بیان مسلح بکنیم و هم به این شکل مخالف رو خلع اصلاح بکنیم. ما الان همه وسائل روابط جمعی رو که ایمان میسازد فکر میسازد فکر از بین برد فرهنگ روش میکنه فرهنگ نابود میکنه همه این مسائل رو در اخلاق مخالف میبینیم و فقط بزرگترین کوششی که برای مبارزه رو اینا میکنیم اینه که مثلا بگیم حرام است. این کافی نیست ها کافی نیست که رادیو تلویزیون فیلم و تئاتر که امروز یک ظرفهایی شده مملو از تمه مملو از مواد تخدیر کننده و تقلیق کننده و وسائل استثمار نو شده ممکن نیست که اینها را با جایز نیست و نخرید و حرانش بتوانی از تأثیر و اثرشون در جامعه و در نسل ما خواست. نمیتونی باید استخدام کرد، باید در قرن خود من زندگی کنی، باید ابزار رو از دست دشمن و از دست مخالف گرفت با هر نمیشه جلوه کر و جلوه مقصد طرح آگاهانه و هوشیارانه و عالمانه و مخالف رو صد کن. نمیتونید باید به استخدام این ابزارها و به مسلح کردن ایمانمون نه تنها به آگاهی علمی و هوشیارانه و به اصلا یک ایدئولوژی متناسب با اسلام و متناسب با نیاز این قرن بلکه با استخدام زبان بیان و یا زبان پرورش یا زبان جذب امریکا و خلق و فکر جدید که امروز در دنیا بحث اینها بحث قطعی مخالفه به این شکل خود را مسلح کنید به صلاحی که دشمن با ما میزنید و به صلاحی که در اختیار هر قطعی هست جز ما در ما کم از اصل خود میتفید و میمانیم و زمان از ما جلوس میره و بعد کم زبانمون و بیانمون برای اصل خود من بیدانه میشه تا اینکه شده ببینید برای مجامع دینی و مجامع مذهبی یک آمار گیری کنید ببینید مستمعین شما سبی چندش از سی سال به پایین و سبی چندش از سی سال به بالا این نسانه دقیقی که عقب افتادید و بعد تئاترها رو ببینید فیلمها رو ببینید سینماها رو ببینید خوانندگان نمایشنامه ها و هنری جدید ببینید نمایشگاههای هنری رو ببینید که یک پارچه مال این نسلی که دیگه ما آتش دیگه میسازیم برای این کار گستاخی انتخاب جدید رو باید کنید و باید بفهمیده که ابو ذر غفاری به برادرش میگه همین برادر ابو ذر میگه که برادر مگر عقیده هم مثل لباس میگه وقت کهنه شد اندر آدم اینو بریدیم میگه آری همین به اون چیزهایی که معتقدیم اگر واقعا ببینیم کهنه است و دیگه قابل پوشیدن نیست باید به سابقه جامعه کهنه ریخت دور گستاخی کار کاغذ چه کسانی دارن؟ کسانی دارن که برای احیای معتقدات مقدساتشون و برای انتقال این پیامی که ما رسالت ابلاغ شدیم هست داریم از سرزنش هیچ سرزنش کننده نمراسد خودخواهی جریح دار نشد با فحص بهتان تهمت از جا بر نرو و ناامید نشد یا تحریف نشد و بروس بر نگرده و وقتی که یک لحظه تلف نکنه و سهامت این رو داشته باشه که برای انجام این رسالتش در این عصر کاری بکند که در این عصر باید کرد و سهامت این رو داشته باشه که نه تنها از زندگی و نه تنها از زندگی و حتی نه تنها از زندگی بودنش بلکه از حیثیت وجهه آمیانه در میان عوام چیز بگذرد و تا وقتی که آغاز کننده یک تحول اساسی باشه ما به یک انقلاب فکری یک انقلاب اسلامی احتیاج داریم تا اسلام توجیهی و تنفیهی و تسلیمی و سنتی را تبدیل به اسلام انتقادی و اعتراضی مهاجمی و حاکم با سرنوشت با زمان و زماندار تاریخ بکنیم تبدیل به اسلام با مثلش کردن و تصدیدن و حالا دیگه و مصلحت نیست که اینکه ما هفتت هفتت دل دیگه و با اینها کار نیست کار فرصت نیست با این کار اینکه که با عقل میمسیده و با اساس اینکه که توقعی از شما درسته اینه و با اساس اینکه که میدانیم بیش از ما این نیاز در شما هست و با اساس اینکه میدانیم همه عقده های خودمون رو باید با کار بهتر و درستر کردن و بیدار کردن و آگاهی دادن با مردم باید تکسی ببخشیم. صحاف دروست صحاف دروست من اعلام کنم بعد از اعلام شما انتخاب بکنیم و در هر یک از این گروه ها اسمویسی میکنیم و خودتان بر اساس امکانات و بر اساس شرایطی که وجود دارد میتوانید برنامه دست جمعی بگذارید و به کمک دوستانی که در میان خودتان هستند و در این رشته ها آگاهی بیشتری دارند و اطلاعات فنی بیشتری دارند به کمک اونا و با امکاناتی که امیدواریم هر روز بیشتر بشه و به کمک کسانی که ممکن است در میان ما و در پیش ما نباشند در این کلاس ولی میدانند که باید کار دیگری بکنند برای دین اما نمیدانند چگونه کار بکنند. این کار گروه رو من اعلام کنم اینجا و بعد از ختم عرایزم و اوزخواهی فراوان از این اطاله کلام این اطاله به خاطر این است که همیشه فرصت ها در اختیار ما نیست. چهار گروه گروه اول بر اساس این فکر بر اساس این تعاره که این فرقه فرقه های گوناگون و این تفرقه ها و تفرقه هایی که در جامعه اسلامی وجود آوردن تا این همه بزرگ نیرومندی رو که در وسط شرق و غرب ایستاده این رو لغمه لغمه بکنند و بعد راحت الحلقوم وار ببرند و بعد برای این که بیدار بشود این مسلمان شعار جمال رو انتخاب کرده این که شعار همه ما بازگشت به قرآن بازگشت به قرآن بازگشت آنی عالم به قرآن مستهد و فقیه جامعه سنات سیاست مدار و مبارز و مجاهد و همه به قرآن و هنرمان و عبید و اوشنکه به قرآن هم به عنوان شخصی آگاهی و هم به عنوان که یک باز باید تجدید بشود اون که سبستاری طبیب آمد که بهش نیازمندی و هم به عنوان که دعوت شده که یک باز دادیم هر وقت همدیگر را جمع میکنیم اون یک نوع آجاه ما و هر وقت که خود اون را جمع میکنیم که میدونیم هم همدیگر را جمع کردیم و هم اون را کتابیم بازگشت به قرآن یک گروهی به اسم گروه قرآن شناسی این کلمه قرآن شناسی که میگم به خاطر اینه که اسامی دیگه ممکنه تداعی کنه سیرتهای دیگر رو مثلا یک کتاب یک دوره تفسیر بگذاریم بعد ببینیم جوری شروع کرده که تا ظهور حضرت هم این اصلا سوره بقره تمام نمیشه بقول چی گفتیم سوره بقره است میان راجه به سیر شده با سیر چقدر قرار میشه سوره سیر قرآن رو میکنم که باید مطالعه کرد در چند بعد چند رشتر یعنی چند درس یک کلاس چند درس یکی متن قرآن به عنوان یک تکست خونده بشه و آموزش بیاده تکست بشناسه این متن بشناسه مثل متون که میخونیم درس میخونیم دوم فضل تحلیل کتاب شناسانه بر اساس متد کتاب شناسی یک اثر رو مثل آثار بزرگ ادبی آثار بزرگ فکری چجور تجزیه تحلیل میکنن نقدی کنن آنالیز میکنن به این شکل یک دست به نام آنالیز قرآن سوم به شکل دست سوم در همین گروه امام شناسی به این شکل که قرآن رو که ابعاد گوناگون داره بسیاری هستن که در موضوعات مختلف و زمینه های مختلف کار تخصصی کردن یه عده یه مثلا اثر هنری یه عده یه موزیک قرآن یه عده یه الفاظ یه عده یه آثار تاریخی یه عده یه بعد علمی و طبیعی جای مدرقی به جای جامعه شناسی تحقیقاتی هر کسی در حد دیسه از قرآن کرده یا میخواد بکنه این تحقیقات یک سال و دو سال و ده سال است که کسانی که روی قرآن کار کردن دعوت میشن در اینجا تمام تحقیقات که میره به صورت یک دو سه تا کنفرانس او رد میکنن و مجموع الله هم سکت میشنسیم در یک دوره یک سال و دو ساله هم این مست میشنسیم تدریس و تعلیم و تربیت درست منطقی و همان که تحلیل شده و آنالیز شده و همان که در موضوعات مختلف مجموعه تحقیقات چندین ساله محققین که در رشته‌های مختلف کار کردن اونها رو بر اختیار خواهیم داشت در ظرف چند کنفرانس مسئله دوم این گروه آموزش قرآن و گروه قرآن گروه دوم گروه تبلیغ گروه تبلیغ بله این یک گروه دیگه شماره نگم همیتون گروه اول گروه امام قرآن شناسیه این روشنه این گروه که اول گفتن نه شماره شماره شست خطه گروه بعدی این خواهی مطبه کنم بله قرآن شناسی یکی الان برنامه تفصیلی شده بعد در گروه تعییر میشه اقام میشه برنامه تفصیلی شده من بکنه تلی میگم یکی یک درست نتی داره یکی نتی بسنسی درست دوم آنالیز کتابه آنالیز این اثره درست سوم کنفرانس های تحقیقی در موضوعات مختلف قرآن به وسیله محققین که در اینها کار کردن درسته؟ حالا چهارم میخوام بگیم چهارم من نظرم این بود حالا اینو به عنوان بازی برنامه نمیگم به عنوان یک نظر پیشنهاد کنید شما با اینه که در ضمن این جور کار با این شکل میبایدیم که کار میکنیم اگر بتوانیم ها بتوانیم یک در ضمن کار ترجمه دست جمعی به کمک ترجمه هایی که فعالا شده به زبان های مختلف فراهم بکنیم و پایان یه خدمت بزرگ به جامعه هم شده میتونی؟ بله گروه بعدی گروه تحقیقه بله؟ تبلیغ اینجوری میدونی؟ تبلیغ گروه تبلیغ مبصور از گروه تبلیغ ساخته شدن عناصری آماده و مشتاق و مسئول از دو جهت یکی مایه گرفتن از نظر علمی فکری معطل نشدن به اینکه مسائل مختلف علمی رو بخونه که بعد به دعوتن نظره نه انتخاب بشه موادی که صحیحه و لازمه همه اندازه خونده بود مثل معلم ما یکی که میگه که من این سال بس خوندم حالا حاضرم مجانی یکی این معلم رو بعد رو داره خانه خالیس بکنه دست خالیس رو بنده اگه چیز اضافی چیز براد پس بریزی و براد مجلس آقای هم سال این رو میخوره این رو تحقیقات علمی نه نه یک مقدار این چیزایی که نازم الان احتیاج دارن و به اینا آگاهی و بیداری و درد میده و درمان میده اینا اینها رو آموزش دادن و ارائه این اسلام به موادی که لازم برای مبلغ و همچنین تمرین برای سخن گفتن تمرین برای سخن گفتن متاسفانه یکی از فضائل حوزه قدیم ما حوزه علمی قدیم ما که این بود که سخنگو و سخنور و خطیب غر می کرده کنه بستگی از این تلاریهی این متاسفانه حالا این جعید شده به خاطر این که فرهنگ جدید بودید آمده فرهنگ جدید از دبستان تا دانشگاه جنگل هست میسازی از ما. نمیدونم چرا. بنابراین گروه تبلیغ به معنای گروه تربیت کننده طرز فکری و تبلیغی که این فرد بتونه به هر جا که میفته در جامعه یک فضای روشن و یک مغناطیسی از جذب فکری و جاذبه فکری و پیرامونش در حسب قدرتی که داره ایجاد کنه و بتونه آنچه را که میگوید بگوید. هم حرف خوب بزنه و هم خوب حرف بزنه. این دو تغییره که این مقدار دستهای فوری از اسلام شناسیه. اسلام شناسی که معنی حقیقی من نه اسلام واقعی مثل خودش یک شناسی از قرآن، شناسی از نهج البلاغه، از تاریخ، از سیره پیغمبر و ائمه، این مقدار تاریخ اسلام، این مقدار علوم اجتماعی، این مقدار شناسی ادیان و در حال مجهز شدن برای تبلیغ. و بعد تمرین این بشه تمرین بگم بینید که هم در شبایت هم میگه بینا هم میگه تمرین و هم که پرستاده بشه اگر که واقعا یک وز این امکان هستی وجود بیاد برای اینکه در محیط های مذهبی بتونه اونجا تبلیغ بکنه و بتونه خودش در این حال چه خدمتی رو دیگران میکنه خدمتی به خودش شده باشه که بخون هر دو آمیستار و جامعه ما و مذهب ما بکنیم کادرهایی بکنیم عناصری به شدت نیازمنده. این خودش رسالت پیامه. گروه بعد گروه تحقیقه. گروه تحقیق مقصود گروهی است که از همه افراد در همه رشته ها به صورت نویسنده یا مترجم در همه رشته ها هر کس در یک موضوع خاصی یا در یک رشته خاصی مذهبی ظاهرن باشه یا ظاهرن مذهبی نباشه، مثلا اجتماعی باشه، تاریخ باشه، ادبیات باشه، شعر باشه، هنر باشه، فلسفه باشه، مکتب‌های خاص باشه، شخصیت‌های خاص باشه، هر چه در هر زمینه اینقدر تحقیق بکنه. اما بر اساس بینشی که در میان ما هست و نتیجه گیری که به سود مردم میشه هر رشته ای آزاده، اما این تعهد رو داره، تعهد انسانی و اخلاقی و ایدئولوژی در هر رشته ای کار میکنه. این گروه تحقیق به او هم امکانات علمی و هم امکانات فنی و هم امکانات مالی بده برای ادامه تحقیقه و بعد نتیجه تحقیقش رو ارائه بده به صورت کنفرانس، به صورت کتاب، به صورت ترجمه، به صورت هست و همچنین بتونه ترجمه کنه و همچنین این خودش یک کار تحقیقی برای ما در جامعه ما و هم تصویر بتونه بکنه و اگر بتونه بسیاری از تحقیقات و اسناد تحقیقی گذشته رو یا کارهایی که امروز در دنیای اسلام میشه و در مسائلی که پیرامون دین و اسلام و افکار که به داد کار میکنه یا به جامعه میکنه اینها رو جمع بکنه، ترجمه بکنه، در اختیار مردم قرار بده، در اختیار محقق، یه خدمت بزرگ به جامعه و به هم این اندیشه. در این گروه تحقیق عدالت است. این گروه بعدی گروه هنری که من به این گروه بی نهایت هم امیدوار هستم و هم معتقد و خودم عرض کنم که تجربه نشون داده این اعتقاد پیدا کردن که امروز یک هنرمند بیشتر از یک سخنران، بیشتر از یک استاد و بیشتر از یک معلم و بیشتر از یک خطیب، یک کنفرانسیه علمی، حتی یک نویسنده و یک مترجم میتواند در پیام و در تغییر و تحول دینش و در ایجاد خلق ایمان در جامعه و در روحها مؤثر باشیم. نمونه اینه که ابوذر غفاری رو به طور نمونه عرض کنم و همچنان به صورت خبر انشاءالله که ابوذر غفاری 20 سال پیش که من شاهد مدرسه بودم در دبیرستان، اینجا من نوشتم هر سال در سر کار دارم، هر سال اگر یک کلمه زیر میارم اضافه میکنم و همیشه این شخصیت دیگه جنبه شخصی پیدا کرده به من، برای که با این روز و با این پرسنهاش بزرگ شدم. اصلا معذله یک ادعا از دانشیان بسیار عزیز من که یاری کنید خیر بود، اینها دو سه نفر آمدن اینو میزنسه نستادن و بعد یکی بازی کرد و یکی هم کارگر داری شد انجام داد. سه نفر من خودم که برای من مسائل دیگه تکراری شده به هفت ها بیس سال و دیگه هی چیز به من تکرار میشه، مثل یک اثر تازه چی میگم؟ مثل اونی که خودم که نویسنده سلاحال ابوذر بودم به صورتی برای مدم که این هنرمند برده به بیابان ربزه و در کنار ابوذری که داره حرف میزنه و نیمیره میکنده و دیدم که دانشجویانی که از نمسیل خیابون از وقت عصب و ضد دینی داشتن، از ما گرفتر هر دوزی تعصب بودیم، از وقت تعصب ضد دینی داشتن وقت دینام از که دانشجو رو رب میکنه از ما روز برمیدازیم یه تعصب مؤمنه بکر اون قصد شدید و درست میشه متعصبین اون دسته به قصد قصدی قلب که حد نداره. نمیدونم این چه رابطه این به این اینجا هست قصدی قلب و اون سخنگانی صحابه که در همینجا سخنگانی به عنوان نمونه آزی کنه سخنگانی صحابه یه هر کسی بیدید که از تحصیل خواهی داره بسید بود، نه به خاطر بیان من، خود مسائل، خود مطلق، خود اصلا روز هر کسی، هر تنگ رو تحصیل بود یه جازی مقدسی تمام این سه ساعت هست بود میسید بود در تواسی سوگر مراسه نگستم اول میگه ای خار، بعد میگه ای برادر نگستم؟ بعد من فهمیدم که خدا اصلا این جور مهدوده که برای چی میسازه فقط ما ارزش دارم برای اینکه من به قدری از خودم راضی شدم و از نعمتهای تاز نعمتی که خداوند به من داده و بسیار از ماها و به همه ماها که ما این نمیدونستیم و شکرشم نمیکردیم و او اینه که ما ممکن بود میتونیم بشید الحمدلله نشدیم. این بزرگترین درس داره به ما میده یک انسان یک احساس تا این حد میتونه آلوده باشه، تا این حد این ولادت آدم اینا میگه میخوندن در خود قدم این بسی یکی از همینا گفته که این نگاه کن نمیگفت نگفت این یه احساس گفت اینا از کسی احساس به خاطر اینکه از کسی خوشش نمید و هم بازم خدا رو کنید. اون یکی از این مهمنی بود از این متعصبی القلبی که با من اختلاف دینی داره بود یا این بود قهر یا خود بود مثلا کسونت اگر دینی منه چا میتونه کنم از این به من دیدم همین دوستی همین کسی دیدم که بعد از این که بگه سالم خالی شده بود و پرده افتاده بود و من پشت پرده داشتم توبه میزدم با این بسا دیدم آمدم که یک دانشجو اینجا حالش به هم خورده و ناراحتی بیا اینجا صحبت کنیم. من رفتم دیدم که این سرش پایینه و شمایت میلرزه و بیا از بچه ها به این کنستم سر سالم که پاره که بگه یک ساعت گذشته سراغت هم میشه منم نشنستم از قیافش بعد دیدم که میخواستم برای صحبت کنم اینها خودم متعصب شدن نتونستن حقی بنا ناکر کنار ریسد کن من چی کنم یک ساعت یعنی که همه دست کنم که عجیلی بوده بعد که بعضی بلند کرد دیدم که این همونی این همونی اینقدر اثر روش بداشتی اینقدر اثر بداشتی اثر تغییر دهنده و عزیز کنان بهتون دیدم که اصلا مسلمان نبود مسلمان نبود مثال ظاهری هم مسلمان نبود یه رسول هنر معجزه داره اینجا به ایمان در دلها تمام که میدونیم همین معجزه سیاه رو الان به دست گرفتن و اون که رو که در تاریخ به نام مذهب میتازن امروز که مذهب اثر که در نسل جدید از دست داده به صورت هنر میکنه این نشان میده که مذهب نیز همچون هنر و هنر نیز همچون مذهب تا این حد میتواند تغییر دهنده اندیشه و روح و پیس انسان و جریان که جامعه تاریخ باشه و بنابراین چگونه میتوان نادیده گرفت اینه که خوشبختانه آجا از دانشیان من دیدم و بعضی از کسانی که دیدم حد از آگاهی رسیدم که باید به من گفتن که ما فارغ التحصیل شده ایم این حدیه چقدر مسئولیت ایجاد میکنه فارغ التحصیل شده ایم مدت ها اما اگر دیدیم که دیان اگر برم استخدام بکنه باید این آقا هم گفتی و بعدا خانه ای و قصی و لغتی و رقابتی و امثال ما بیاد بیشون خط دیگه نر بردن به آخر خط نظامی که بر همه جوان ها و دنیا حاکمه به صورت وقیه در اصلاح به صورت جاهل مجیسه بنابراین تصمیم گرفتن نکنم زندگی نکنم تا شاید بکنم در این رشته یک کاری بکنم برای ایمانم برای عقیدم و اگر که در انتحاب چی جوری با چی با چی این متاسفانه سرنوشت زیری که اعتقاد به مذهب در پیوان داده با یک گروهی که اگر همین هنر زشت و نسبت آور باشه مذهبیزه اما اگر زیبا و اثر بخش ایمانزا و بیدار کننده باشه با بیدار آیره که مخالف جامعه مذهب در میان این بخش بخش را و ادهیان که احساس میکنم که این مسئولیت هست و باید استفاده سازه کرد باید استخدام کرد این ابزاره باید با زبان زمان من حرف بزنیم اینها هم میپرسند ضعیفند دل با ترسان، دل بوره داره ولی حالا الحمدلله آگاهی و حدی رسیده که این زمینه مساعده و جامعه میپذیره و خوشبختانه این که شنیدم در گروه های بسیار مشخص و بسیار متقی و پاک و حتی شخصیت های بزرگ روحانی سیلی از احساس کردن و در این زمینه کار کردن یا شروع به کار کردن این است که برای شروع یک گروه هنری داریم این گروه هنری فعلا عبارت است از گروه تئاتر و گروه نقاشی در گروه تئاتر باز هم یک کلاس آموزش خواهیم داشت برای کسانی که استعدادی در این راه و اختیاری دارن و میخوان آموزش های ابتدایی و کلی ببینن برای اینکه بتونن کار کنن و همچنین گروهی که دستن در کار هستن برای اینکه یک اثر بزرگی رو که متعلق به فرهنگ اسلامی هست و یک نوع ضرورت ابلاغ و معرفی اون چهره ها و اون واقعیت ها و حقایق به زمان ما هست دستن در کار این برنامه بکن که چند تا اثر لاغا در این یک سال اخیر به جامعه بدیم لاغل به صورت چند نمونه یا لاغل به صورت چند که باید کرد تا سفید گروه هنری بنابراین گروه یک وجهه آموزشی داره این گروه هنری یک وجهه کار و بعضی از متنها هم تقریبا فراهم برای ارائه که ابوذر امیدوارم نخستین شده و در این گروه شما میتونید هر کدام که بخواهیم و یا علاقه داشته باشیم یا استعدادی داشته باشیم اسم نیستی کنیم. این گروه هنری و نقاشی هست وقتانه در گروه نقاشی ما امکانات بهتری الان داریم و اون هم مرحوم کار خانم زهر